دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 83 از مرحله 11 دوره علم ثروت در خدمتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو به لطف خدا برگزار کنیم. بچه من مطلب قبلی رو اول بگم که یه مروری کنیم. خوب که نگاه میکنم میبینم تقریبا بین 80 تا 90 درصد از تمام آدمایی که در مسیر زندگیم باهاشون برخورد داشتم منو دوست داشتن و به هم اهمیت میدن و برام ارزش قائل بودن. اون 10-20 درصد هم یا با خودشون مشکل داشتن یا من در سلیقه اونها نبودم یا دوست داشتن درونشون محدود بود یا هر دلیل دیگه‌ای که هیچ ربطی به دوست داشتنی و ارزشمند بودن من نداشت. یکی از کارهای بزرگی که ما داریم انجام میدیم که قبلا گفتم بچه‌ها زمانی که نتایجتون شروع بشه این نتایج اصیل خواهد بود و ماندگار. چرا؟ چون ما اینجا یه سه تکنیک های عجیب غریب نمیدونم بیا جذبش کنیم و قانون جذبیش و این داستان ها رو نداریم ما اینجا. من قرار بر اینه که زاویه دیدم رو نسبت به مسائل تغییر بدم. من پذیرفتم آقا من نگاه هم مشکل داره و تمام مشکلاتی که تو زندگیم وارد زندگی من شده از طریق نگاه هم بودم. تلاش رو میکنم، اول میپذیرم که نگاه من مشکل داره، دوم برای این مشکل راه حلی رو دنبال میکنم و ایمان دارم که جواب میده. حالا بعضی دوستان میگفتن که آقا ما یکی رو میشناسیم که یه روبه نتیجه میگیرن شاگرداش. گفتم خیلی خوب، اونجا خیلی عالیه ولی من همچین متدی رو ندارم. یه مقدار زمان میبره، چون من اعتقادم اینه که اگر مشکلاتی وارد زندگی من شده یه شبه نیومده که یه شبم برطرف بشه. پس همین مشکلات به واسطه نوع نگاه هم هست. من با برادرم دلخوریم، مثلا از هم جدا شدیم، چند دارم 20 ساله مثلا قهریم. مثلا اگر ما با هم قهریم به خاطر این نیست که برادرم آدم بدیه یا من آدم بدیم، به خاطر نوع نگاهمون به یک مسئله است. مثلا یه رفتاری اتفاق افتاده، یه جمله اتفاق افتاده، بعد ما دچار سوء تفاهم شدیم، با هم به مسئله خوردیم. این بحران دوری و این قطع ارتباط 20 ساله به خاطر اینه. حالا نوع نگاهمون نسبت به همون مسئله تغییر بدیم، آشتی صورت میگیره. حالا موفق شدنم همینجوریه. من در مورد پول یک ذهنیت اشتباه داشتم، باعث شده بود من از پول دور بمونم. بابام قهر کرده بودیم. حالا من اون ذهنیت رو درست کنم، پول طبیعی وارد زندگی من میشه، چیز عجیبی نیست. اما دارم سعی میکنم با این مطالب بهت بگم که آقا مسئول کسیه که پذیرفته آقا من مشکل داشتم و دارم در راستای حل مشکل یه قدمی رو برمیدارم. یعنی من قرار زاویه دیدم رو تغییر بدم. این یکم پیش داشتم به دوستی میگفتم که یه روزی یکی به من گفت آره الان شما توی این شرایط گل و بلبله برات گفتن این حرفا یا ایجاد و تولید حال خوب کاری نداره. گفتم اون موقعی من این فضا رو ایجاد کردم که هیچ نتیجه بیرونی وجود نداشت، اصلا هیچ ثبات بیرونی وجود نداشت. اونجا وقتی یعنی خیلی اصرار دارم بگن آقا شرط من خیلی فورس داره، خیلی وضعیتم فشارزاه و من اوضاع خوبی ندارم، من میگم خیلی خوب، اگر تو تونستی توی همین شرایط با تغییر زاویه دیدت حال خوب رو به خودت هدیه بدی، دو تا کار کردی. یک، به این هنر دست پیدا کردی، دیگه اون موقع سرمایه تو میشه زاویه دید تو. یعنی لبخند، خوشحالی و آرامش و احساس خوب تضمینش دیگه دست نگاه توه، دست شرایط نیست. آدمی که با یه ماشین حالش خوب میشه، اون ماشینه تضمین حال خوب این آدمه، خودش نیست. یعنی هیچ اعتباری هم نیست که اصلا یه سال دیگه ماشینه نسوزه، تصادف نکنه، چه اتفاقی نیفته. آدمی که یه بیزینس، یه درآمد تضمین حال خوبشه، اون تضمین خوبی نیست، چون من عامل نیستم، اون ماشینه عامله، اون میزان درآمده عامله، اون آدمه که تو زندگیم اومده عامله. یعنی تو نباشی من نیستم. پس این مسئولیت داشتنه نیست، یعنی من آدم گنده‌ای باشم نیست. یه چیز جالبی رو حالا بهتون بگم، امروز یه اتفاق خیلی جالبی افتاد. همه اینا در راسته بچه‌ها، اگه من هی مثال میارم، هی پرانتز باز میکنم، هی توضیحش میدم، میخوام یه چیز جا بیفته. من یه دوستی داشتم که از سالها پیش من رو میشناخت، یعنی از اون دوران بحران و شر، یعنی کسی که از نزدیک تمام زندگی منو دیده بود. همین امروز یه اتفاق جالبی افتاد که براتون بگم، خالی از لطف نیست و توش هزاران درسه. این آدم دقیقاً از روزهای خیلی تلخ زندگی منو میشناخت و میدونست که من با چه بحرانی مواجهم و و و و مثلا یادم یه روزی ما رو دعوت کرده بود توی پارکینگ خونهشون، یه حالت دفتر کار داشت. وقتی اون پارکینگ رو ما رفتیم تو اون پارکینگ، من دیدم یه میز گذاشته، صندلی گذاشته، یه امکاناتی داره توی پارکینگ خونهشون. بعد من خیلی دلم خواست، گفتم خوش به حالش چه امکاناتی داره. یعنی ببین اون چی بود که من دلم خواست جایگاهش. بعد این آدم خلاصه تو این سالها ما رو همدیگر رو دیدیم و بعد گذشت و گذر زمان اون بنده خدا فهمید شرط من تغییر کرده. نکته جالب یعنی که میگم اون بنده خدا، یه نگاه کلی بکنید به آدمهایی که در شهر زیست میکنن. یعنی اون نمونه ای از آدمهای دیگه‌ای هست که حتی خود منم همینجوری بودم، اینجوری به موضوع نگاه میکنیم. این بنده خدا به جایی که بیاد به من زنگ بزنه و بگه چه میکنی که تو از اونجا به اینجا رسیدی، یه دوستای مشترکی ما داریم که دوستای اونن و دوستای من هستن و ما هم دیگر میبینیم. چند جلسه توی همین 3-4-5 ماه گذشته چند جلسه دیدم که با اون دوستا یه گپی با هم زده بودن، خیلی هم با هم رفیقیم، یکی از کسایی که خیلی دوستش دارم. این بنده خدا با اونا گفته بود که برید به امیر بگید که یادت می آید آن روز ما رفته بودیم فلان جا. مثلا یه شرط خیلی سخت بود، یه شرط خیلی بد بود. بعد دوتایی با هم فکر، مثلا دوتایی با هم داشتیم گرسنگی می کشیدیم تا اینکه یکی بیاد یه ساندویچ به ما بده، مثلا اینجوری. حالا مثال میزنم، این نبود، حالا اینجوری فکر کن توی اتفاق، توی خاطره سخت و بیپولی و تلخ ما با هم بودیم. این بنده خدا به اون دوستا گفته بود که شما که میرید امیر رو میبینید، دل بهش بگید که یادت میاد دشون به اونشون فلان میسار. نه که حالا حرف بدی بزنه بخواد منو تحقیر کنه و اینا، میشناسمش، ولی مثلا داشت نشونی میداد. بعد اتفاقی که افتاد اینه که هیچ وقت توی این فاصله چندی ماه با شناختی از من داره که من محال کمکش نکنم، ولی هیچ وقت پیش نیومد که بیاد از من کمک بخواد. اوکی؟ بعد امروز قرار بر این بود که با یه کاری رو بکنیم، یه اتفاق بیفته. من اتفاقی این بنده خدا رو دیدمش و وقتی اتفاقی این بنده خدا رو دیدم، توی خیابون دیدمش، سلام علیک کردیم و اینا، دیدم توی شرایط حال خیلی خوبی نیست و داشت کار میکرد و اینا. بعد گفتش که اه چه جالب تو رو دیدم و اینا. گفتم آره. گفت من شروع که خاطرات رو تعریف کردن. گفتم ببین خاطرات رو یه دقیقه ول کن، هنوز وقتش نشده که از من بپرسی چی شد که همچی شد. و بعد گفتش که واقعا چی شد که همچی شد، یه راهکار به من میدی؟ من درش چند تا مثال زدم و توی مثالها بهش گفتم، توضیح دادم که دوست من راهکاری نیست، اینجوریه اونجوریه این شکلیه. بعد این دوست عزیزمون گواره آره موافقم. من دقیقا این صحنه منو یاده همه آدما میندازه که وقتی براشون توضیح میدم میگم آقا زبان انگلیسی چقدر طول میکشه تا به مدرک آیلتس برسی، همه موافقن. بعد همه رو توضیح دادم که آقا اینجوری نیست، گو علیه یه شغلی میخوام برم بزنم، میتونی تو به من کمک کنی که من این شغل رو گسترشش بدم؟ الان ازم تقاضا شده که گفتم من تو شغلت نمیتونم وارد بشم، نمیتونم، الان جادوگرم نیستم بهت بگم که برو تو همین شغله این تکنیک ها رو بهت میگم بزن میتونه که روش میکنه. گفتم یه مشکل هست. بعد خدا بیاورز پدرشم فوت کرده جدیدن. گفتم ببین پدر تو و پدر من ناخواسته برنامه پول رو در من تو دانلود نکردن. حالا الان کاری که من میتونم بهت بکنم اینه که بهت کمک کنم برنامه پول را دانلود کنی در مغزت. بعد که این مشکل برطرف شد، یعنی نوع نگاه ذهنیتت نسبت به موضوع تغییر کرد، اون موقع بریم زندگیمون رو رشد بدیم. گفت باشه موافقم. گفتم یکی دو سالم طول میکشه تا این برنامه کامل در تو دانلود شه. گفت موافقم. تهش گفت یه راهکار به من میدی؟ یه 10 دقیقه بشینیم با هم دیگه یه راهکار به من بدی. گفتم من بری وقت بذاری. گفت نه من انقدر وقت ندارم. و من دوباره بهش گفتم که تمام عمر بسیاری از آدم ها اندازه 60 سال میگردن دنبال یه راهکار 6 روزه یا 6 ماهه و هیچ وقت هم به دستش نمیارن. نیست. اولین قدم اینه که میانبر را تعطیل کنیم. ولی در نهایت ما هر چه قدم حرف زدیم آخر همون نتیجه خودش رو گرفت و از من قول گرفت که من به زنگ میزنم و تو با من 10 دقیقه حرف بزن. این طرز فکریه که تو اون جامعه جا افتاده، کسی میتونه باور کنه. ولی در نهایت من یه جمله بهش گفتم، گفتم ببین یه چیزی بهت بگم، اگر میبینی تو سوار این ماشینی و من سوار اون ماشینم، تو توی این شرایطی و من توی اون شرایطم، تویی که من از قبل دیدی، باور کنین لطفی که خدا در حق من کرده، این معجزه‌ای که تو زندگی من شده، تو از نزدیک کسی هستی که همه قبل عمل بعد عمل رو دیدی. تو مسئولی نسبت به آدمایی که همین امروز با پیج من آشنا شدن. تو مسئولی، تو دیدی روزگار قبل منو، تو از معدود کسایی هستی که با تمام جزئیات زندگی من آشنا بودی. من گفت آره آره. گفتم این که من سوار این ماشینم تو سوار اون ماشین هستی به معنای نیست که من از تو باهوشتر با استعدادتر یا برتری نسبت به تو دارم. باور کن فقط اعتقاد توست که مانع رشد تو شده. برای ساختن این اعتقاد باید زمان بذاری. اعتقادی که ساختی بعد گفت بعدش باید کلی تلاش کنیم. گفتم نه، اگر به کلی تلاش بود تو زندگی کم تلاش کردی؟ گفت نه. گفتم منم تلاش زیاد کردم و بسیاری از آدم هستن که از من تو هم بیشتر تلاش کردن. اگر به این بود باید میشد. در هر صورت این مکالمه رو ما داشتیم، ولی وقتی داشت میرفت باز هم من دیدم که اون آخرین جمله‌ای که تاکید کرد اون 10 دقیقه بود که با من حرف بزنی، یه سری راهکارا رو بده که من از همین الان زندگیمو نجات بدم. و این یک مشکلاتیه که تقریبا اکثر آدما دارنش. و من دیروز یه ویدیوی رو گرفتم، حالا احتمالاً امشب پست بشه اون ویدیو، اونم این که صحبت از زاویه دیده، نوع نگاهت به چیزها باعث بروز مشکلات شده و تغییر نوع نگاهت باعث از بین رفتن مشکلات می شود و دیگر هیچ. اگر به دنبال چیزی غیر از این هستیم، ببین من وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم در رابطه با یه بیزینس، کار، پول، باور دارم که پول کمه و باور دارم، اعتقاد دارم که من ارزه ندارم و باور دارم من آدم گناهکار و قربانی هستم و باور دارم الان بازار خرابه و باور دارم به اندازه‌ای که باید نه سرمایه دارم نه پشتوانه دارم نه 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 هیچ کدوم از اینا و باور دارم که من بخت و اقبالم هم بسته است و با 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 یه سری باورهای دیگه. من وقتی ایده میاد تو سرم که برم یه شغلی رو شروع کنم، یا اصلا هیچ شغلی هم نیست، ببین چیزی که باید منو به حرکت بندازه در ابتدا امید است. چیزی که یه آدمی که زاویه دیدش ناسالمه نداره امید است. چون نوع نگاه من به آینده، به شغلم و به خودم و به خدایی که قراره به من کمک بکنه، نوع نگاه هم یه جوری نیست که من از این نوع نگاه جان بگیرم. من از نوع نگاه هم که جان بگیرم، جان، انرژی، روحیه، انگیزه و اعتماد به نفس برام میاره. من با صد وجودم میرم اون کار رو انجام میدم و بعد نتیجه میده و سلام. یعنی در واقع ببین بچه، اون انرژی گرفتن، اون جان گرفتن، روحیه گرفتن و انگیزه داشتنه، اونا رو اگر داشته باشم همون کار عادی که میکنم نتیجه میده. اینا رو نداشته باشم همون کار عادی که میکنم نتیجه نمیده. یعنی شما هر آدم موفقی رو که ببینی میگی چی شد که میگه اعتماد به نفس داشتم. برو ببین اعتماد به نفس یعنی چی. یعنی من باور دارم که من هم شایستش هستم، هم میتوانم از پسش بر بیایم، هم به آینده خوشبین هستم که در مسیر خداوند یا جهان هستی یا آدمها به من کمک میکنن. این زاویه دیده. همین چهار تا چیز ساده‌ای که بهت گفتم، بار نگاه کن ببین چند دفعه شده ایده اومده تو وجودت از جا تکون نخوردی، یا حتی اگر تکون خوردی با یه ناباوری تکون خوردی. دیدی بعضی از آدم ها انگار قیافشون نگاه کنی از قبل میدونن هیچ اتفاق خوبی نمیفته، که بعد اتفاق خوبی هم نمیفته بلافاصله میگن دیدی گفتم، میدونستم. من میخوام اینا حل بشه. همین حالا به خاطر همین اگر اینا رو واقعا درک کردیم، باید بدونیم آن چیزی که ما باید بیشتر از همه روش سرمایه گذاری کنیم و قویش کنیم نوع نگاهمونه. تک تک باورهایی که توی این 11 ماه داریم ما روشون کار میکنیم چی کار داره میکنه؟ دو سه تا کار داره میکنه. تعریف منو در مورد پول و درآمد و فراوانی داره عوض میکنه. تعریف منو داره در مورد خودم عوض میکنه که من اون آدم بیورزه نیستم و و و و. شما بهت نگاه کنید، خیلی از آدما الان به خودتون نگاه نکنید که امروز وقتی این جمله برات گفته بشه برات معنی داره. مثلا من ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودن من. من مطمئنم این جمله رو میگی تو توی تاثیر حتی ریزی میذاره، ولی رو خیلی از آدم ها میگه نه یعنی چی؟ چون این ساختار، این تو دی ان ای ما سیف شده که آقا اون آدم رو ببین چه با ارزه است. اصلا شما کی دیدی از یه آدم معمولی برن مصاحبه بگیرن بگن چی شد که شما انقدر خوبی؟ حتما با هر کسی که مصاحبه کردن یا قهرمان کشتی بوده یا قهرمان یه رشته ورزشی بوده، هنری بوده، بیزینس بوده، سیاسی بوده، هرچی، یا قهرمان بودن. از غیر قهرمان که مصاحبه نمیگیرن. و ما باور کردیم هر کسی که به یه جایی رسیده ارزش و لیاقت اینو داره که برن باش مصاحبه کنن. پس ارزشی یه نفر به نتایجی که گرفته، و ما این همه وقت گذاشتیم گفتیم که نتایج تو به باورهای تو ربط داره. همین که این دوتا رو از هم تفکیک کنی میگه آخش پس من موجود ارزشمندی هستم، باورهای ناخوبی رو تو خودم داشتم. اینا رو که من دارم میگم باید درک کنیم، باید حسش کنیم، باید بفهمیش. و از کجا میتونی بفهمی؟ درک کردی، حس کردی و فهمیدی. از این که دیگه از اون روش قبلی استفاده نکنی. اگر به یه چیزی نگاه میکنی حال دلت بد میشه، بدون نوع نگاهت حال دلتو بد کرده، نه اون چیز. ای کسانی که ادعاتون میشه که شایسته بهتر زندگی کردن هستید، به من بگو به جهان هستی در مورد این شایستگیت چه چیز متفاوتی رو داری نشون میدی؟ کسی میتونه بگه آقا من از دنیا، من به دنیا فرمان میدم که درآمد من و لول زندگی من سطح رو ببره بالا؟ چه کسی این اجازه رو داره که اینو بگه یا این ادعا رو بکنه؟ کسی که اگر دنیا اومد ازش گفت، پرسید گفت چرا، بگه که چون به رکود 8 میلیارد نگاه میکنن میریزن پایین، خالی میشن، به هم میریزن، اما من وقتی نگاه میکنم ازش ایده و انگیزه در میاد. من بهتون ثابت کردم و دوباره ثابت میکنم چرا باید یکی مثل جف بیزوس بیاد بره بشه اول دنیا توی ابتدای کرونا، یعنی تو 5 ماه اول، به محضی که کرونا اومد یکی مثل جف بیزوس اومد شد اول دنیا. چرا؟ چون میگه هیچ پارتی بازی نشد. اصلا خیلی عاشد عین 8 میلیارد نگاه میکنم میگن چه شانسی آورد این. نه بیا بریم پشت پرده رو من بهت بگم. شانس نیورد جف بیزاس قبل از این که کرونا بیاد ورداشت تمام، یعنی کارخونه ها و شرکت هایی که داشت و همه اونا رو سیستماتیک کرد، یعنی افراد آدم های کارمند های خودش رو یکی یکی کشید بیرون و به جاش دستگاه را انداخت. نکته جالب اینه که این آدم زمانی که با کرونا مواجه شد به جایی که بزنه پشت دستش زد روی دستش، گفت من از قبل این برنامه رو ریختم، طراحی کردم که دستگاه داره کار انجام ده. خیلی خب دستگاه هم که کرونا نمیگیره. یکی از دلایلی که این آدم یه دفعه اومد بالا این بود که همه یه کارمندایی که قبلا بود و اصلا فرصت رفتن، دستگاه داشت انجام میداد، دستگاه هم که کرونا نمیگیره. همه شرکت های دیگه تعطیل شدن، این شرکت شروع که به رشد کردن. الان جدیدن با فاصله فکر میکنم 100 میلیارد دلار، فکر میکنم این دقیق نگفتم ولی فکر میکنم چیزی که شنیدم، با فاصله 100 میلیارد دلار فکر میکنم، باز دوباره میگم فکر میکنم، مطمئن نیستم ولی یه فاصله خیلی زیاد، عددش مطمئن نیستم، از نسبت به تمام ثروتمندای دنیا یه فاصله وحشتناکی گرفت. برید ازش بپرسید چرا. من بهت قول میدم اونجایی که همه در فکر این بودن که در این موقعیت کرونا که شاید بالغ بر 25 میلیون شغل در دنیا از بین رفت، این آدم داشت به این فکر میکرد چگونه ارتقا پیدا کنم. ایلان ماسک الان با فاصله خیلی زیاد شد اول دنیا. چرا؟ به خاطر اینکه یه کاری میکنه که بقیه نمیکنن، یه نتیجه میگیره که بقیه نمیگیرن. اول دنیا شدن نتیجه نیست که همه میگیرن. برید حالا ریس چی توی نوع نگاهش به اتفاقات، یکی از اون اتفاقات کروناست، یکی از اون اتفاقات رکود از بین رفتن شغل هاست و و و و متفاوت فکر میکنه. من مثلا مردم دارم به چیزهای دیگه ای فکر میکنم، به پسر باجراغ هم که خدمت اومده چرا اینقدر قیافش اینجوری شده، اون یکی داره به ست کردن لباسشون فکر میکنه با همسرش، با هم ست کنن برن تو پاساژ را برن. این آدم داشت به چی فکر میکرد؟ داشت به این فکر میکرد یه تراشه درست کرده بذاره توی بدن یک انسان، تو مغزش بذاره تو داخل جمجمه، بعد این تراشه ها نمیدونم دقیقا پشت گردن تو برنامه که داشت نشون داد، این تراشه باعث میشه شما دیگه مدت زمان نذاری بری زبان دو سال یاد بگیری، هر زبانی رو میتونن دانلود کنن تو اون تراشه و شما میتونی به هر زبانی که دوست داری صحبت کنی. یعنی خب معلومه دیگه وقتی آدم داره به این موضوع فهم، مثلا فکر رو ببین چیکار کنم که به جایی که یه نفر بیاد دو سال وقت بذاره تا یه زبان رو یاد بگیره، مثلا فرانسوی بخواد یاد بگیره، چیکار کنم این مدت زمان رو کوتاه کنم. به این میگن ارزش ایجاد کردن. یعنی جهان هستی به این نوع ارزش ایجاد کردن پول میده. حالا این بابا مثلا تلاش فیزیکی کرده، شاید لازم باشه تلاش فیزیکی بکنه ولی صرفا به این دلیل نیست. من در نهایت این حرف تا بریم ادامه بحثو بکنیم میخوام یه چیزی بهت بگم، همیشه پلیس خودت باش، از خودت این سوال رو بپرس، امسال انتظار داری جهان به تو درآمد و بازدهی بالاتری را بدهد؟ اوکی، نگاهت به همان چیزهای قدیمی چگونه است؟ آیا به چیزهای قدیمی جدید نگاه میکنی؟ آیا تفاوت که میخوای وارد زندگیت بشه، میخوای منشأ این تفاوت تو باشی یا هپروت باشه؟ آیا میخوای منشأ این تفاوت خودت باشی، یعنی تو متفاوت به چیزها نگاه کنی؟ قبلا رکود را میدیدی و هم میریختی، الان ازش ایده میگیری، ادا در آوردنی نیست، واقعی، حست بهت میگه. آیا با مسائل قدیمی مثل مشکلات خانوادگی هنوزم همون جوری رفتار میکنی، نگاهشون میکنی، ازشون تأثیر میگیری یا تأثیر میذاری؟ آیا چیزها هنوزم میتونن تو رو به همت بریزن؟ آیا تو همچنان انقدر شکننده هستی که اگر یه هفته کاسبی نکنی میریزی به هم و بعد به این فکر میکنی که همین که دارم رو حفظش کنم؟ کلن یادت باشه سهم تو متفاوت بودن از خود قبلیته، سهم دنیا هم باستاب این متفاوت بودن توه. من در بخشش خودم و دیگران حرفه‌ای شدم، چون برای این هنر من در بخشش خودم و دیگران حرفه‌ای شدم چون برای این هنر بزرگ کلی تمرین کردم و یادش گرفتم. در رابطه با خودت چقدر بخشنده شده ای؟ حالا بعضی فکر میکنن بخشندگی به پول چه ربطی داره؟ اگر تو میخواهی جهان چیزی را به تو ببخشد، باید بتونی باور کنی که جهان میتواند ببخشد، میخواهد ببخشد. اوکی؟ اگر یه همچین چیزی رو میخوای از دنیا بگیری، تنها یه راه داره بچه، هر چیزی رو میخوای از خدا بگیری، هر چیزی رو میخوای از دنیا بگیری، هر چیزی رو میخوای از مردم بگیری، باید همون چیز رو، مثلا تو بخشندگی رو میخوای بگیری، نعمت رو میخوای بگیری، لطف رو میخوای بگیری، عشق رو میخوای بگیری، محبت رو میخوای بگیری، از کی؟ از خدا، دنیا، مردم. هر کدوم از این گزینه‌ها رو اگر بخوای از دنیا بگیری، یه راه بیشتر نداره. اون راه همینه که میزان عشق، بخشندگی، لطف، محبت، فراوانی، سخاوت، میزان این چیزها را در خودت افزایش بدی. تا تو بخشندگی را در خودت لولش رو بالا نبری، نمیتونی باور کنی جهان بخشندهی وجود داره، خدای بخشندهی وجود داره، مردمان بخشندهی وجود داره. تا تو گذشت را در درون خودت تقویت نکنی، نمیتونی، این جمله براتون آشنا نیست، کافر همه را به کیش خود پندارد. برعکس کافر چی میشه؟ عاشق همه را به کیش خود پندارد. بیا یه جور دیگه تعریفش کنیم، بخشنده همه را به کیش خود پندارد، سخاوتمند همه را به کیش خود پندارد، با گذشت همه را به کیش خود پندارد، با محبت همه را به کیش خود پندارد. وقتی من در درون خودم یه چیزی رو تقویت میکنم، باورم بر این میشه که همه بیرون من هم در همین حد، یعنی قبلا هم گفتم یه آدمی که تو وجودش بخشندگی نیست، وقتی خطایی میکنه نمیتونه باور کنه خداوند، جهان یا مردم اونو ببخشه. اگر میخوای باور کنی که خدا میتونه، مثلا خیلی جا تو قرآن نوشته آنهایی که توبه کردن خداوند را توبه پذیر یافتن. مثلا نگاه میکنم خیلی جا، بچه ما مشکل اینو داریم که توی قرآن خیلی جا گفته خداوند بخشنده و مهربان است، خداوند آمرزنده است، خداوند توبه پذیر است. اگر همین لحظه توبه کنی خدا دیگه میپذیره. و به اونجا تو متن بدون تعارف خدا تو کتابش گفته، ولی من نمیتونم قبول کنم. میگن شاه میبخشه، شاه بخشیده، اون خدای بخشیده، ولی من نمیتونم ببخشم. خدا منو بخشیده، من خودم نمیتونم ببخشم. چرا؟ چون میزان بخشندگی در من تقویت نشده، من رشد نکرده، قوی نشده. به همین دلیل علت اصلی. پس من تا زمانی که نتونم بخشندگی را در خودم تقویت کنم، تمرین کنم، به اوج برسونم، نمیتونم بخشندگی را از محیطم، از پیرامونم، از خدام، از دنیا، از مردم باور کنم که وجود داره یا دریافتش کنم. دوباره میگم، تو وقتی میگی دنیای لعنتی، نمیتونی برکت بگیری از دنیای لعنتی. یا آدمی که احساس قربانی شدگی میکنه محال ممکنه که رشد کنه. حالا چه کسی احساس مثلا بچه ها، عزت نفس من با چند تا چیز ساده نابود شده. یکی از چیزهای ساده‌ای که نابودش کرده احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگیه. مهمترین چیزی که نابود میکنه عزت نفس و احساس گناهه. با چند تا چیز من عزت نفسم از بین رفته، برای اینکه عزت نفست، چرا من خودم نمیتونم ببخشم برای بعضی چیزا؟ چون از خودم یه عکسی تو ذهنم دارم، فکر میکنم که خیلی دیگه پررو شدم، دیگه به این راحتی نباید از خودم. چرا تو جلسه قبلی گفتم آقا من میدونم اگه این راه کارهای ساده رو انجام بدم به پول میرسم، من اینجوری گردن خودم رو گرفتم، خودم رو گروگان گرفتم، اجازه نمیدم رو زمین تو بهشت خدا با این همه نعمت اجازه نمیدم این 2000 پول ببره، اگلوش نمیذارم اینجا کوفتش میکنم. من جلوشو گرفتم و چاقو رو گذاشتم، بعد خدای در با من صحبت میکنه با آدماش با اتفاقات، هی در سعی میکنه به من کمک کنه، میگم جلو نیا جلو نیا. خدا دقیقا شکل اون مشاوریه که اومده میگه بابا نکشش، بابا اشتباه داری میکنه، اینجوری نیست، بابا نه جلو نیا جلو نیا. وقتی حق شادی رو ازش گرفتم، وقتی حق خوشبختی رو ازش گرفتم، وقتی حق لذت رو ازش گرفتم، برو نگاه کن یه ذره احساس لذت میکنی، جلوی خودتو میگیری میپیچی جلو خودت، میگی پررو میشه. من چرا یه سری کارا رو نمی کنم به موفقیت برسم؟ چون فکر میکنم این حقش نیست، من هنوز ازش دلخورم. چرا یه سری چیزا رو ما میدونیم که اگه به خودمون بدیم شرط بهتری خواهیم داشت، ما آرامش رو از خودمون دور میکنیم، چون من با خودم زاویه دارم. و یکی از دلایل زاویه داشتنه همین داستانه، اینکه چرا من باید خودم ببخشم؟ تمام باعث بانی تمام ناکامی‌ها تو زندگی خودم بوده و من چون خیلی خوب و دوست داشتنی نبودم، هیچکی منو دوست نداشته، منم مزایای روابط اجتماعی خوب بهره من نبودم، پس کوفتم کرده کوفتش میکنم. این میخوام بهت بگم، حالا ما اومدیم اینجا طرز فکر رو تغییر بدیم در مورد خودمون. من در بخشش خودم و دیگران حرفه‌ای شدم، چون برای این هنر بزرگ کلی تمرین کردم و یادش گرفتم چجوری آدمی که دیگران رو یا خودش رو اصلا میفهمه و درک میکنه قضاوت نمیکنه. هر چقدر توی این مسیر در مورد دوره عزت نفس، قوانین و علا علم ثروت، هر چقدر توی این مسیر جدیتر مطالب رو شنیده باشی بیشتر متوجه میشی. مثلا یک مثال ساده بهت بزنم، من تا الان تا قبل این مطالب که بدونمشون فکر میکردم من آدم چه میدونم، آدم مفخوریم، بیورزهیم، من سربارم، من بختم سیاه، من مزاحم زندگی آدم هم و و و و من جز اون افرادی هم که حیف نون، حیف اون شرایطی که تو زندگیم هست، حیف این جای خوابی که دارم، حیف این غذا و میوهی که من میخورم. من دیدگاهم در مورد خودم اون بوده. بعد از این همه مطالعه در مورد خودم و آگاهی از خودم متوجه شدم که آقا من اینا نیستم. اگه من نتیجه نگرفتم چون باورهای غلطی داشتم، من مجرم نبودم. حتی گاهی اوقات من خطاهایی رو میکردم، من با کسی غرض نداشتم، من به احساسات بد خودم پاسخ میدادم. مگر حتی در ظاهرش این بود که من مردم رو دارم اذیت میکنم، ولی والله قسم من مردم آزار نبودم، من خود آزار بودم. برو نگاه کن، خیلیاتون رو نگاه کنی ببینی، شاید فکر میکنی تو گناهکاری، فلان جا فلان خطا رو کردی، فلان جا فلان آسیب رو زدی، دل فلانی رو شکوندی. برو خدا وکیلی نگاه کن و اینو ازش یه بیلان بگیر. اونقدی که تو به خودت ظلم کردی، یک صدمشو به دیگران ظلم کردی. اونقدی که به خودت لطمه زدی، یک صدمشو به دیگران، چه بسا یک هزارمشو به دیگران لطمه زدی. وقتی من یه ذهن آلوده ای دارم که به خودم رحم نمیکنه، نمیتونم کنترلش کنم، به خود من حمله میکنه، چجوری میتونستم کنترلش کنم به دیگران حمله نکنه؟ من یه دونه به اون زدم، ولی هزار تا به خودم زدم. من یه دروغ به اون گفتم، ولی روزانه هزاران دروغ به خودم گفتم. من یه بیتوجهی به اون کردم، دلش شکست، ولی هزاران بیتوجهی به خودم کردم. همه این کارها رو چرا کردم؟ چون نوع نگاهم در مورد خودم اصلا نوع نگاه سالمی نبود. من خودم مجرم میدونستم، من خودم بیورزه میدونستم، من خودم رو ناسپاس و قد نشناس و همه اینا میدونستم. من باورم غلط بود، دارم باورها رو درست میکنم و خداوند امروز این رو میدونه که من وقتی دارم کاری میکنم برای بهبود رابطه خودم با خودم و خداوند توی مسیر من کمکم بکنه. داری میبینی من توی مسیر تو هم کمک میکنم اگه نگاه کنی. گفتم برای بخشیدن خودم تمرین میکنم و حرفه‌ای شدم. این هنر بزرگ، هنره، هنره بخشیدن، هنره. نه بخشیدن کاری نکردی که وقتی شروع میکنم خودم ببخشم، برای بخشیدن خودم باید دلیل بیارم. الان من هی دارم لای حرفا توضیح میدم که چرا باید خودم ببخشم. اول بپرسم که چرا از خودم دلخورم، چون فکر میکنم باعث بانی تمام مشکلاتم خودم بوده. خب خودم بوده، آیا این باورهایی که گرفته به خود من لطمه نزده؟ چرا زده دیگه؟ خب طبیعیه که به دیگرانم لطمه بزنه. حالا حمله کردن به خودم درمان است؟ نه دیگه، ما اومدیم درستش کنیم. اگر سرزنش، تنبیه، قضاوت، وصل چسبوندن کمک میکرد، دیگه من باید بعد از اینکه این همه با هم اینجوری رفتار شد درست میشدم دیگه. اگر کمکی نمیکنه، این روش منسوخه، این روش اشتباه، جواب نمیده. آنجا که عشق فرمان میدهد مهار سر تسلیم فرود بیاورد. با عشق همه چیز ممکن میشود، با عشق معالجه میشود، با محبت، با دوست داشتن، با بخشیدن، با درک کردن، با فهمیدن خودت. این به معنی نیستش که من خب خودم رو میبخشم، پر رو میشم و میرم انجام میدم. هر موقع یاد این موضوع متد افتادی بگو که آقا قبلا همیشه با این روش بوده دیگه، که جواب داده مگه؟ اگر کتک زدن خودم جواب بده، خب خانواده من بی اندازه منو کتک زدن، جواب نداد. اگر تحقیر کردن خودم، سرزنش کردن خودم برای اشتباهاتم میخواد جواب بده، هنوز بهش شک داری که این راه جواب میده؟ مگه به قد کافی سرزنش نشدم به واسطه معلم و خانواده و خیلی جا؟ این نشون میده دیگه آقا ما میخوایم بعد از اندازه سنت بیلان بگیریم. آقا این جواب نمیده، اگر جواب میداد الان تو اشتباه تکراری رو دیگه نمت میکردی دیگه. میگن آقا یه روشی هست، سرزنش کنی، گوش خودتو بپیشونی، نمیدونم تو داد بزنی سر خودت، نمیدونم گیر بدی به خودت، تنبیه کنی خودت رو، اینا کمک میکنه دیگه پررو نشی. من پررو نشدم؟ شدم دیگه. همون 5 تا اشتباهی که تو 5 سالگی میکردم هنوزم دارم همون 5 تا اشتباه رو میکنم. پس این را جواب ندادم. تمام حرف ها، مورد بعدی، تمام حرف ها، رفتارها، واکنش ها و عکس العمل های من ریشه در باور فراوانی ثروت دارد. تمام حرفا، رفتارها، واکنش ها و عکس العمل های من ریشه در باور فراوانی ثروت دارد. ای کسانی که 10 تا دوره قبلی رو، 10 تا مرحله قبلی رو گذرانده اید، که ما توی مرحله خیلی فوکوس کردیم، جوش خیلی کار کردیم، هرچند که توی یه مرحله نبود، تقریبا تو همه مراحل روش مانوف دادیم. حالا تو یکی دو تا از مرحله ها خیلی روش فوکوس کردیم، خیلی تمرکز گذاشتیم در مورد فراوانی، و حالا محصولش میخوایم ببینیم چرا نتیجه باید بگیرم الان، یا حق مثلا بگیرم یا نگرفتم، چرا نگرفتم. اینو با هم دیگه یه بار دیگه چک کنیم. تمام حرفا، رفتارا، واکنشا و عکس العمل های من ریشه در باور فراوانی ثروت دارد. آیا این گونه است؟ یعنی حرفایی که در طول روز داری میزنی، چون باور اگر خوب کار کرده باشی، الان بعضی از بچه ها میگن که آقا من به قد کافی زمان گذاشتم، الان دیگه من میگم خیلی خوب، به قد کافی زمان گذاشتی دیگه، بیشتر از این زمان احتیاج نبوده دیگه. خیلی خوب، سند برای من رو کن که اون تایمی که به تو دادیم، مثلا توی 10 ماه، وقت کافی بود برای اینکه تو جا بندازی تو خودت، که چون ما اولین وعده ما این بوده دیگه، اعتقاد را درست کن، اعتقاد زندگیت را درست میکند، باور را درست کن، باور زندگی تو میسازه. اوکی؟ یعنی جمله معروفی که هزاران بار توی دوران گفتم، جیم ران گفت نمیخواد زندگی تو بسازی، یه باور بساز، اون باور زندگی تو میسازه. خب من الان مدعیم از این که این باور ساخته شده، ولی یه چیزی مثلا غلطه، من باور رو ساختم ولی چه نتیجه نمیاد. تضمین ما این بود دیگه، اعتقاد و باور را بسازی، جهانت به واسطه اعتقاد و باورت ساخته میشه. حالا بیایید نگاه کنیم ببینیم ساختیم تمام حرف ها، رفتار ها، واکنش ها و عکس العمل های من ریشه در باور فراوانی ثروت دارند. این تمامی که من نوشتم بیاید با هم یه جور دیگه ای نگاش کنیم. همون کفه ترازو 51-49، آیا پنج، من نمیخوام بگم تمام یعنی 100%، آیا تمام رفتارهای من، افکارهای من، گفتگوه درانیم، واکنشام، حرف زدنام، عکس العملهام، آیا 51% گویای این است که فراوانی وجود دارد؟ ثروت فراوانه؟ برید در طول این هفته گذشته نگاه کنید ببینید، من توی یکی از این ویدیوها توی اینستاگرام اینو گفتم، گفتم همون دوره قبلی هم جلسه قبلی اینو گفتم، گفتم برو نگاه کن بنویس اگر باور داشتی به ثروت فراوان است و برای تو هم هست و حق تو هم هست و به زودی هم تو زندگیت میاد، اگه اینو باور داشتی، این سوال ساده، تست از خودت بگیر، اگه اینو باور داشتی کدوم حرف ها را در هفته گذشته نمیزدی؟ کدوم حرف ها رو میزدی؟ کدوم کارها رو نمی کردی؟ کدوم کارها رو می کردی؟ کدوم احساسات در تو حذف می شد؟ چه احساساتی در تو شکل می گرفت؟ یعنی اگر باور فراوانی داشتی، آیا احساس رهایی و آرامش را بیشتر 51% نسبت به 49، 51%، یعنی یه درجه بالاتر احساس می کردی؟ احساس رهایی، اطمینان خاطر، آرامش؟ اگر، یعنی باید اولین نتیجه‌ای که باید دنبال کنی احساساتی است که در درونته، اولین جایی که انرژی روش اثر میذاره فیزیک توه، احساس توه، یعنی اول روی این کالبد تأثیر میذاره، بعد در دنیای مادی تأثیر میذاره، مثل این که این کالبد هم دنیای مادیه، ولی این چون نزدیکترین بخش فیزیکی است به انرژی تو، یعنی بدن تو نزدیکترین بخش فیزیکی است به انرژی تو، سریع‌ترین تأثیر رو بدن تو میگیره، احساس تو میگیره. حالا تمام حرفا، رفتارا و واکنشا و عکس العمل من ریشه در باور فراوانی ثروت دارد، درسته؟ اینجوریه؟ اگر درسته، بسم الله بنویسش، با خودمون رو راست باشیم. من مثلا دو روز پیش مثلا داشته مهمون می اومده خونم، وسایلی که مثلا خوردنی بوده را قایم کردم. اگر باور داشتم به فراوانی و فراوانی در دنیا وجود داره و برای منم وجود داره و قرار زودی هم ثروت کلونی بیاد تو زندگیم، اگر به این باور داشتم آیا اون وسایل را قایم می کردم؟ اگر به این باور داشتم آیا با خواهرم گیس و گیس کشی داشتم سر 100,000 تومان؟ اگر به این باور داشتم دلم حری ریخت برای اینکه شارژم تموم شد، بازم دلم حری میریخت؟ اوکی، ندارم، شارژه تموم شد، ولی چون باور دارم به زودی میاد دیگه نمیتونه اون تأثیر رو بذاره تموم شدن شارژ. چند بار نگران نسبت به آینده نشستم ناخونم خوردم؟ اگر من باور داشتم به فراوانی آیا این کارو میکردم؟ اگر باور داشتم به فراوانی آیا اخبار دنبال میکردم؟ اگر باور داشتم به فراوانی آیا در اون رستورانی که رفتم یه دونه سالادم میخواستم بگم بیاره که نگفتم بیاره به خاطر اینکه یه ذره پولمو کمتر خرج کنم، آیا به سالادم میگفتم بیاره؟ اگر باور داشتم به فراوانی پریشب میخواستم مثلا چه میدونم برادرم را شام دعوت بکنم، دعوت می‌کردم دیگه، اگه باور داشتم. دلیل دعوت نکردنم این بود که گفتم والا الان پول همینقدر رو دارم دیگه. اگر باور داشتی به فراوانی و ثروت، کدوم حرفا، رفتارا و واکنشا و عکس العملات تو تغییر میکرد؟ چه ایجاد میشد چه از بین میرفت. اینو اگر دیدی در جواب این مشکل داری و درست جوابش رو ندادی، پیشنهاد من فقط یه چیزیه، اونم این که برو رو اون ماهی که در مورد فراوانی هم کلی وایس گذاشتیم توضیح دادیم، هم تمرین گذاشتیم، تمرین ها رو انجام بده و هی مرورش کن. اونجا باید این باور رو درست کنی، باور به فراوانی تا ایجاد نشه خب فراوانی به وجود نمیاد، پس باید بریم اون باور رو درست کنیم. موضوع بعدی، من باور دارم انتخاب راه راست برای ثروتمند شدن میانبر است و سرعتش بیشتر از هر راه دیگر است. بچه خیلی از خیلی مثلا من خودم به شخصه از بچگی وقتی که نگاه میکنم ببینم تو تمام فیلم ها به نوعی من اینو فهمیدم که تو همه فیلم ها، تو همه سریال ها اینو به نوعی فهمیدم که اگر در مسیر درست قرار بگیری، یعنی راه راست، یعنی صراط المستقیم، تو زندگی خیلی معمولی و بخور و نمیری خواهی داشت. یعنی حداقل برای شاید اصلا منظور کارگردان این نبوده، منظور اون فیلمی نبوده، ولی چیزی که مشاهده میشد این بود که فقط آدمهای متقلب، آدمهای باجگیر، آدمهای زورگو، دروغگو، کلاهبردار، آدم های جهنمی، افرادی بودن که تونسته بودن با قاچاق فروشی و با نمیدونم کارهای خلاف که به نوعی میانبر زدن بود بتونن پول در بیارن. و معمولا توی فیلم ها یا خیلی جاها، مثلا توی فیلم و سریال و خیلی جاها، ما این پیام رو دریافت میکردیم که راه راست در نهایت درسته که توش پول نیست، ولی شرف هست، ولی انسانیت هست. حالا آدمیزاد توی یه جایی به یه مرحله میرسه میگه آقا کاش که من میتونستم. اصلا آدم دوست داره خدا رو، دوست داره بهشت رو، دوست داره شرف داشتن رو، دوست داره آدم خوبی بودن رو دوست داره، ولی آدمیزاد دیگه یه جاهایی هم سواری یه ماشین خوب شدن رو دوست داری، خونه لاکچری رو دوست داری، یه مسافرت عالی رو دوست داری، یه سری خرج کردن ها رو دوست داری. تو میره تو ناخودآگاهت که آقا اگر میخوای یه سری چیزهای دنیوی رو تجربه کنی باید قید راه راست رو بزنی. و بعد برای من باور شده بود که آقا از راه راست نهایتا یه عدد کوچیکی میشه در آورد. سوال اینجاست که آیا امروز باورت این شکلی شده؟ من باور دارم انتخاب راه راست برای ثروتمند شدن میانبر است. بچه ها نمیدونم، میتونم بگم یکی باورایی که تو من خیلی بهتر شده نسبت به بقیه باورام این یه باوره. من احساس میکنم از طریق راه راست خیلی سریعتر میشه به پول رسید، از طریق صراط مستقیم خیلی راحت تر میشه به پول رسید. چرا؟ چون منبع این جهان، اون خداوند، اون انرژی اصلی و انرژی منبع خودش چون از نوره، از روشناییه، از حقیقته، از راستیه، وقتی مسیر رو میری برکت بیشتری رو میگیری. سه من بر خودم اینا رو دلیل آوردم، استدلال آوردم، گفتم خیلی جالبه هر کسی به خدا نزدیک تره یکی از ویژگی هایی که میشه فهمید یه نفر چقدر به خدا نزدیکه، نگاه کنی ببینید که ثروت خوبی داره، زندگی مادی خوبی داره. بعد من مثلا به پیامبران نگاه کردم، به اماما نگاه کردم، دیدم که دلیل یکی از دلایلی که میشه قشنگ فهمید که اینا ارتباط نزدیکتری با خدا دارن اینه که زندگیشون تأمینه. و حالا این یه دونه از دلایلم بوده برای این که بگم از راه راست بهتر و سریعتر میشود پولدار شد. من براش منطق آوردم. سوال اینجاست که تو چه منطق هایی رو برای خود آوردی؟ من میگم از این نقطه به سمت همین دوربین من بخوام بیام، مستقیم بیام، این همین منطقه دیگه بود. گفته اگه من مستقیم بیام این راه اتفاقا میانبره، به هر دلیلی بخوام از یه راه دیگه ای بیام به سمت دوربین غیر از مستقیم باشه، راهم دور میشه. اینا منطق منو متقاعد کرد. تو با منطقهایی که میاری فقط کافیه که تو رو متقاعد کنه. خیلی جالبه، من از اون موقعی که این باور رو در خودم ساختم به خدا قسم خب خیلی هم حال میده، چون دیگه لازم نیست دست به کارهای عجیب غریب بزنی، تخلف کنی یا کارهای جانگولری انجام بدی. چرا اینا رو لازم نیست؟ به خاطر اینکه فقط میدونم که راه راست من سریعتر میرسونه، راه درست من سریعتر میرسونه. بعد برش منطق آوردم، آقا راه راست برکتش بیشتره، نعمتش بیشتره. و خیلی جالبه، بعد دوباره یه منطقه دیگه آوردم، ولی اصلا این منطقی که من آوردم درستی غلطه رو کنم دارم میگم من از چی استفاده کنم. گفتم به دلیل اینکه بسیاری از آدم ها حتی اصلا خارجی ها تو فیلم ها دیدن که طرف خلافکار کلی پول داره، ولی یه آدم سالم سلامت میاد و میره با یه کیف کارمند ولی هیچ پولی نداره. خب چون این تو همه جا این فرهنگ هست، گفتم خیلی جالبه، به دلیل اینکه مردم اینجوری برداشت کردن همه رفتن تو راه‌های غیر مستقیم، جاده مستقیم، صراط المستقیم خیلی خلوته، توش هم همه نیست، شلوغی نیست، لازم به صف وایسادن هم نیست، اینجاست که کسی تردد نمی‌کنه، کلا 4 نفرن چون راحت بری و بیای، به سرعت هم میری میرسی. گفتم چون همه رفتن دنبال اون راه اشتباه، یا خیلی رفتن دنبال اون راه اشتباه، یا این کسی نرفتن دنبال راه اشتباه، ولی از این صراط مستقیم استفاده نمی‌کنن، میگن تو این که پول خاصی نیست، منم که اهل راهت خلاف نیستم، پس بلش کن دیگه. بعد دیدم جاده چقدر خلوته، انگار برای من آماده شده من راحت برم این منطقه دیگه. تعریف تو چیه؟ هایا تو فکر میکنی برای موفق شدن، ثروتمند شدن، راه راست سریع‌ترین راهه؟ من میگم آره. و هر چقدر که بیشتر نسبت به این موضوع باورم رو قوی کردم، باور کردم که خدا توی این مسیر، چون خدا تو راه راست هست، با خدا همه چیز ممکن می شود. چون خدا تو راه راست هست، با خدا هستم تو راه راست، چون خدا تو اون جاده است، با خدا هستم، پس پادشاهی می کنم. ببین من از همه جا کمک گرفتم برای اینکه باور در خودم بسازم که آقا راه راست سریعتر من را به مقصد بیرساند. من ازش استفاده کردم. یعنی اون روزی که شروع کردم به این که بگم آقا منطق بیار برای خودت که اگر کاری رو میخوای بکنی فقط باید این منطق تو رو متقاعد کنه، منم داره متقاعد میکنم که آقا تو جاده صراط المستقیم خدا اونجا داره تردد میکنه. مگه نگفتن هر کس پیش خدا باشد، با خدا باشد، پادشاهی میکنه؟ خیلی خب، من تو این جاده خدا رو ملاقات میکنم، پس با خدا همه چیز ممکن میشود. و وقتی که توی جاده خلوت قرار گرفته باشی، راه راست، که معمولا آدم ها فهم میکنن تو این راه هیچ خیری نیست، هیچ پولی نیست، خدا شاید باشه ولی پول نیست. مگه میشه یه جا خدا باشه پول نباشه؟ خداوند چون نور و انرژی هست، چون روشنایی هست، چون ذاتش برکت و ثروت و فراوانی هست، بهش نزدیک بشی تشعشعش میزنه تو زندگیت. مگه میشه تو به خورشید نزدیک بشی گرم نشی؟ مگه میشه تو به خورشید نزدیک بشی نور بهت نخوره؟ مگه میشه تو به خورشید نزدیک بشی روشن نشی؟ حالا این ذات خورشیده دیگه، وقتی بهش نزدیک میشی از چیزهایی که تو ذاتشه به تو میرسه. حالا مگه میشه به خدا نزدیک بشی ولی چیزهایی که تو ذات خداه به تو نرسه؟ من فکر میکنم میانبارترین راه دنیا اینه که به جایی که به سراغ پول و فلان و فلان رو نبری، به خدا نزدیک بشی. همه چیزهای خوب مثل ثروت به خدا نزدیک هست، تو خدا رو قبله کنی، بهش نزدیک بشی، به همه چیزها میرسی، چون همه چیزها در ذات الهیه. اینم منطقی بود که من برای خودم آوردم و واقعا منطقیه. دونه دونه پیامبران رو نگاه کنم، گفتم آره مثلا حضرت ابراهیم چرا انقدر نسل را انداخت؟ اینا من وضعش خوب بود. چرا؟ به خاطر با خدا نزدیک میشه. تو با خدا تردد کنی، رفت آمد داشته باشی، بهش نزدیک باشی، بعد مثلا از اون ذاتش بهت نخوره، وارد زندگیت نشه، نمیشه دیگه. شما برید یه نمونه پیدا کنید، یه امامی، یه پیغمبری، یه کسی که بی پول بوده. یاد این جمله افتادم، یه دوستی بوده و نزدیک من شده بود، داشت سعی میکرد به من بگه که استاد من خیلی مطالعه میکنم، من خیلی کتاب میکنم، من انقدر تو این سالها تحقیق و بررسی کردم و انقدر کتاب خوندم و انقدر مطالعه های بسیار داشتم، که داشت سعی میکرد به من بگه که مثلا من خیلی مطالعه میکنم. بعد بهش گفتم بابا چه داری خودتو میکشی، بذار من بهت بگم، اصلا نیازی نیست اینا رو بگی، چون من از طریق قانون وقتی نگاه میکنم الان یه ساعت پیش منی، اگر این چیزایی که تو داری میگی، داری سعی میکنی به من تفهیم کنی که تو خیلی مطالعه، که اگه اینا نبود جهان اجازه ملاقات من و تو رو به هم نمیداد. این که من و تو توی دایره هستیم، این که من و تو توی مدار هستیم، نداریم یک ساعت دو ساعت همدیگر ملاقات میکنیم، دلیل داره دیگه. دلیلش همون چیزیه که تو داری زور میزنی به من بفهمونی که تو خیلی مطالعه کردی و خیلی تحقیق کردی. میدونم دیگه. این در رابطه با خدا و پیغمبرش هم وجود داره. آقا مگه میشه من وقتی به زندگی پیغمبر خدا نگاه میکنم میبینم که آقا این همه اصلا نشانه نزدیکی به خدا ثروت و برکت و نعمت و فراوانیه. یه نفر فکر کنه برونزه شده سوخته هستن، بعد داره سعی میکنه شما میگه بابا ما همش کنار دریا دارم تلاش میکنم کار میکنم بلال میفروشم، من مثلا میگه آقا نمیخواد اینقدر قسم آیه بخوری، این صورتت، این سوختگیت، این برونزگیت گویای اینه که تو به خورشید نزدیکی و یه تأثیراتو داره رو تو میذاره. وقتی به خدا نزدیک باشی، به راه راست نزدیک باشی، ثروت کمترین چیزیه که وارد زندگیت میشه. چیز عجیبی نیست. حالا بعضی اینو قبول نمی کنن نکنن، ولی حقیقت این است، هر کس به خدا نزدیک باشد، هر چیزی که در خدا هست به آنها نیز نزدیک میشود. حالا برو ببین در خدا چه چیزهایی هست. نگفت اللهم من نور، من ات. خیلی جا خیلی حرفا زده شد خداوند انرژی است که عشق است، محبت است، ثروت است، فراوانی است، نعمت است، نور است، روشنایی است. وقتی به خدا نزدیک میشی یعنی به همه اینا نزدیک میشی، با این منطق میتونه به تو کمک کنه. خب بچه های عزیز و گرامی، این مورد رو هم گفتیم. میخوام برم سراغ یه مورد خیلی خیلی مهم، که این فقط از این موردی که میخوام بگم از پس کسی برمیاد که بخش پکیج عزت نفس خیلی روش کار کرده و الان باید جواب بگیریم ازش. حالا میریم برمیگردیم، استراحت میکنیم، برمیگردیم تا بیایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. و امیدوارم که عزت نفس رو انقدر کار کرده باشی که توی این یه موردی که میخوام بگم حتما اون نتیجه‌ای که باید رو از توی این متن بعدی بگیریم. بچه ها بریم برگردیم، در خدمتون هستیم. بچه مورد بعدی، اگر من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا؟ این مورد موردیه که خیلی باید روش زوم کنی و ببینی که آیا واقعا این الان در تو یک واقعیت، این یک حقیقتی که پذیرفتیش، یا نه فعلا در حد یه شعاره. این اگر در حد یه شعاره، باید در حد یک فهم، در حد یک درک، در حد یک شعور، در حد یک پذیرش واقعی باشه، قلبی باشه، که آقا اگر من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا؟ به نظرم من شایسته ترینم، حالا دارم براش دلیل میارم، به نظرم من شایسته ترینم واسه ثروتمند شدن. چون چرا؟ چون شخصیت سالم و آگاه و بالغی را در این مدت در خودم ساختم و الان آماده‌ام واسه تجربه زندگی ثروتمندانه. من همین امروز که داشتم با این دوستمون صحبت میکردم، گفتم آقا الان فقط تو به من بگو که اون کسی که مثلا من ماشین خودم با ماشین اون داشتم قیاس میکردم، گفتم الان فکر میکنی من پشت این ماشین نشستم، تو پشت اون ماشین نشستی، های من برتری نسبت به تو دارم؟ من فقط در مورد این که کسی که از من بیشتر داره این فکر رو نمی کنم، در مورد اونی که کمتر از منم داره هم فکر رو میکنم که مثلا من برتری ندارم نسبت به دیگران. و در رابطه با اون که از من بیشتر دارم فکر نمی کنم که اون نسبت به من برتری داره. وقتی به کسی مثل من الان توی محدوده خودمون نگاه میکنم، به ساختمان‌های بزرگ، برج‌های بزرگ، الان یه پروژه هست اینجا تای کوچه ما دارن میسازن، بچه سه تا ساختمان همزمان دارن با هم میسازن که این سه تا ساختمان هر کدومش 30 طبقه است، تو هر طبقه یه فکر میکنم حداقل 15 تا واحده، هر واحدش از متری 200 میلیون تومان شروع میشه. یعنی حساب کنید، من فکر میکنم همین الان یه بار دیگه بگم، سه تا ساختمونه که هر ساختمونی 30 طبقه است که هر طبقه نزدیک به 15 تا واحده که هر واحدی متری 200 میلیون تومان شروع میشه. و نکته جالبش اینجاست که متراژاش کمتر از 180 متر 200 متر نیست، یعنی بالاتر داره کمتر نیست. بعد شما حالا حساب کنید یک نفر، نمیدونم میتونم حساب کنم، فکر کنید یه خونه 200 متری، متری 200 میلیون، تو تا میشه 4 فکر کنم میشه 40 میلیارد. 40 میلیارد برای یه واحد. اگر واقعا 40 میلیارد برای یک واحد یک نفر پول داره که پرداخت بکنه، که من الان نگاه میکنم میگم 40 میلیارد فقط برای منطقه مسکونی که توش زندگی میکنه پول پرداخت کرده، سوال من این نیست که واو اون آدمه چجوری 40 میلیارد داده برای واحدی که توش نشسته، سوال من اینه که صاحب این سه تا ساختمون که اگر بخوام بگم 30 تا 15 تا، 3 تا 300 تا، 3 5 تا، 15 تا، 450 تا، 45 تا، بچه یه رقمی میشه تعداد این سه تا ساختمون ها، 30 طبقه تو هر طبقه 15 تا واحد میشه 90 طبقه، 90 تا 15 تا واحد. شما برید حساب کنید ببینید ماشین حساب، من بهت قول میدم الان همین عدد رو بزن تو ماشین حساب، از توی ماشین حساب یکی در میاد میگه من فوت کردم، یعنی اون عدد و رقم رو بعید میدونم الان ماشین حساب بتونه حساب کنه، ایرور میده نسبت به چند میلیارد میشه. یعنی یه دونه از این واحدا اگر بشه 40 میلیارد، شما حساب کنید که 90 تا خیلی، 90 تا 90 تا بگو مثلا هر 180 تا واحد، 150 تا واحد، 150 تا 450 تا 40 میلیارد چقدر میشه؟ خیلی میشه. سوال من اینجاست اون صاحبه چه برتری نسبت به من داره؟ اگر من صاحبشو ببینم خب نگاه کنم ببینم آیا من دو تا دست دارم اون 11 تا دست داره، اگه من یه سر دارم اون 3 تا سر داره، اون چی داره، اونو مادر زایده، پدر زایده، به دنیا ها برده، من کی مگه، اون تو این کره است، تو این سیاره است، من تو همین سیارم، فاصله هم که نداره میگه از اینجا تو تای کوچه‌مون. اون آدمه به چی فکر میکنه؟ اون آدمه چه جوری فکر میکنه؟ چه احساسهایی داره؟ به دنیا، به زندگی، به آینده، به گذشته، به خودش، به خدا، به فراوانی، به درآمد، به بیزینس، به دارایی، به اینا چه جوری نگاه میکنه؟ چه احساسی در مورد اینا داره؟ من فقط یه چیزی رو میدونم، اگر اون نسبت به درآمد و جایگاه اجتماعی، مالی، کاری از من بالاتره، دلیل این برتریه فقط باورهاش و دیگر هیچ. اگر اون باورهایی رو که اون داره من بتونم بذارم تو خودم، ایجادش کنم، من قطعا میتونم درآمدی مثل اون داشته باشم. چون اگر واقعا حقیقت داشته باشه که بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، اگه واقعیت داشته باشه که واقعیت داره، پس اتفاق میفته. من میخوام بهت بگم اگر نسبت به روز مثلا 2 سال پیش خود من 3 سال پیش خود من زندگی الانم نسبت به 3 سال پیش من رویاییه، اگر شده از اونجا به اینجا برسم فقط با تغییر باورهام، پس از اینجا به اونجا رسیدن راحت تره. چرا؟ چون من از اون صفر به اینجا رسیدنم، چون تا حالا نرسیده بودم، هیچ اعتماد به نفسی هم نداشتم، هیچ باور قویی هم نداشتم، هیچ اطمینانی نداشتم دیگه. اگر تونستم از اونجا به اینجا برسم به واسطه تغییر باورها، باور من به من داره میگه که آقا میشود. حالا من اگه به شما میگم بچه منم دقیقا مثل شما دارم تمرین میکنم برای تغییر باورهام، یعنی به معنای که روزی که شرایط من شروع کرد به نتیجه دادن، من تمریناتم متوقف نکردم. مثل بعضی از بچه‌ها که میگن چقدر باید تمرین کنیم، آقا چقدر میخوای؟ به همون اندازه باید تمرین کنیم. های خواسته های تو مگر حد داره که تمریناتت هم حد داشته باشه؟ اگر حد داره خیلی خوب، تو اندازه حدش تمرین کن. ولی من یه چیزی رو میدونم که به سالم زدم، گفتم اگر یه نفر میاد بدنسازی کار میکنه، فیتنس میشه، اون آدمه اگر مراقبت نکنه و ادامه نده تمرینا رو، برمیگرده دوباره به حالت قبلیش. برای اینکه برنگرده تمرین میکنه. من میخوام رشد بیشتری داشته باشم، میخوام به اندازه‌ای که توی این دنیا زمان دارم واسه زنده بودن، هی باورهای مناسبتری. بچه نگاه کنید، همین الان یکی از بزرگترین تغییراتی که من مثلا میگم متفاوت خودت رو به دنیا نشون بدید، دنیا بازخورد متفاوت بهت نشون بده. همین الان به جایی که من بشینم به این فکر کنم که آقا ما چند روز پیش رفتیم پیش بعضی از خانوادمون، اعضای خانوادمون آن روز ما را ناراحت کردند و آن حرف را به من زدند و من آزرده خاطر شدم، از آنها دلگیر شدم که چرا اون روز با من اونگونه رفتار کردند. به جایی که بشینم اینا رو بگم، نشستم دارم تای کوچه‌مون رو حساب میکنم که یه نفر یه ساختمون داره 30 طبقه است که هر طبقه 10-15 واحده که هر واحدش از متری 200 میلیون تومان شروع میشه. اینا رو اگر حساب کنم چقدر میشود؟ یا دارم به این فکر میکنم که چطور شد که ایلان ماسک با فاصله بسیاری از ثروتمندترین مرد دنیا شد ثروتمندترین مرد دنیا، از افراد دیگه مثل بیل گیتس و فلانی و فلانی چه کاری کرد، چه جوری داره فکر میکنه، چه جور به دنیا داره نگاه میکنه، خودشو چی تصور کرده، چرا این من دارم به اینا فکر میکنم. همه فکر میکنن تغییر بزرگ من توی اون مثلا بی ام و است، تغییر بزرگ من توی این زاویه دید منه. بزرگترین نشانه تغییر من اینه که من فکر میکردم اگر به این جایی که الان هستم برسم دیگه خیلی خوب، یه امنیت خاطری برای خودم به وجود آوردم، دیگه میگم خیلی خوب، حالا دیگه بعد از این برم مسافرت و به زندگی و فلان دیگه. من فکر میکنم واقعا باورم بر این بود اگر به این جایگاه برسم دیگه دنبال یه سری چیزا نخواهم بود که بعد از این وقتم رو صرف مطالعه بود. ولی الان دارم نگاه میکنم بابا من یاد یه حرفی افتادم، یه روزی نزدیک شاید 10-15 سال پیش یه آدم پولداری به یکی از بستگان ما گفته بود که وقتی اون موقع 100 میلیون اندازه شاید میلیارد بیشتر بود، میگفت وقتی اولین 100 میلیون تومنم رو درآوردم، من همیشه فکر میکردم وقتی اولین 100 میلیون رو در بیارم دیگه به این نتیجه میرسم که من پول دارم. میگفت ولی وقتی اولین 100 میلیون تومن پول رو در آوردم، اولین بار بود که تازه فهمیدم چرا بی پولم. چون وقتی که به یه مرحله، من مثلا یادمه اینجا میخواستم یه قبل از این که این خونه رو بگیرم، یه خونه بود که 160 متر بود. بعد ما رفتیم خونه رو ببینیم، خدا شده اولین چیزی که گفتم، گفتم بابا 160 متر به درد کی میخوام، میخوام چیکار؟ کلن بابا یه دونه واحد میخوام، یه خواب داشته باشه که بتونم راحت توش زندگی بکنم. و زیاد زمان نبود، شاید چند ماه زمان برد و بعد من دیدم که توی خونه نزدیک به 100 متر خیلی جام کوچیکه. من به این موضوع فکر کردم، اینا تغییرات بزرگ منه، نه اون ماشینه. تغییرات بزرگ من نوع جهانبینی منه، تغییرات بزرگ من اینه که وقتی به اینجا فکر میکردم برسم دیگه خیلی خوب، دیگه بس راضی میشم، تموم میشه. ولی وقتی به اینجا رسیدم دیدم که نه، من دارم تمرین میکنم و دارم به این فکر میکنم چه باورهایی آقای فلانی گذاشته که داره زندگیشون جور رشد میکنه، من باید چی کار کنم که رشد بیشتری داشته باشم. یه بار براتون مثال زدم، من توی شرکتی کار میکردیم، درآمد اون بنده خدا 120 میلیون تومان تو ماه بود. بعد یه پلنی آوردن توی شرکت، پلنه باید تغییر میکرد. ظرف 24 ساعت با همون میزان فروش و همون تلاش پلن چون عوض شد، این آدمه که دوست ما هم بود که 120 میلیون در می آورد خدا شده، ظرف 24 ساعت با همون اندازه تلاش و فروش بر مبنای پلنه درآمد شد ماهی 300 میلیون تومان ظرف 24 ساعت. همون نرمالی که میگرفت 120 میلیون تومان تو ماه شده بود 300 میلیون تومان. بچه‌ها من اینو شبونه فهمیدم، پسره رو ندیده بودم، ولی تغییر پلن رو از طریق سایت فهمیده بودم و بعد متوجه هم شدم که این منده خدا هم تو گروه تلگرام بود فکر میکنم، اونجا زد آقا این درآمد رو زدیم، اینجوری شد اونجوری شد، خیلی هم خوشحال بود اینا. بعد من فرداش قرار بود بریم تو محیط کاری، این منده خدا هم بیاد ببینیمش دیگه، یه جلسه هم گذاشته بود که مثلا شروع ماه بود، قرار بود استراتژی بده و اینا. من تمام از دیشبش تا فردا بعد از تا فردا ساعت 2-3 ظهر که این منده خدا قرار بود بیاد توی جلسه، تمام وقت داشتم به این آدم فکر میکردم که این الان بیاد مثل من که مثلا 10,000 تومان به حقوقم اضافه میشد، ها 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 همش بخندیدم، گفتم این احتمالا از دم در بیاد تو شروع میکنه به خندیدن. هرچند که من فرداش این بنده خدا رو دیدم، دیدم که اصلا خیلی عادی، خیلی دوست داشتم ظرف این 24 ساعت بی اندازه کنجکاو شده بودم که ببینم چه تغییراتی در حرف زدن این آدم، صورت این آدم، انرژی این آدم، رفتارهای این آدم به وجود میاد. من میخواستم اون تغییرات رو ببینم. بعد خودم هی تو بحثم میذاشتم جای اون، میگفتم اگر من باشم، اگر این اتفاق برای من افتاده بود، اون موقعی که گفتم این بنده خدا اینجوری بود درآمدش، من دیگه ترکونده بودم، درآمدم رسیده بود به 6 میلیون یا 7 میلیون. من ترکونده بودم، درآمدم 6 7 میلیون بود، این 120 میلیون در می آورد که این همون کسی بود که قبلا هم توی بویسا گفتم که یه بار به من گفت امیر واقعا تو چجوری با 5 6 میلیون تومان زندگی میکنی؟ دقیقاً زمانی بود که من داشتم به این فکر میکردم که این واقعا چجوری با 120 میلیون تومان درآمد ماهانه زندگی میکنه، چیکار میکنه اینا رو، تموم نمیشه، همش هم رستوران بره تموم نمیشه. و اون داشت با تعجب به من نگاه میکرد، من با تعجب به اون نگاه میکردم. فرداش که این بنده خدا اومد پلن عوض شد، درآمدش یه دفعه 160 70 میلیون به 120 میلیون تومانش اضافه شد، شد ماهی 300 میلیون تومان، من منتظر یک اتفاق عجیب غریب بودم، ولی نشد، ندیدم، هیچ اتفاق عجیب غریبی نیفتاد که 3 ماه از این جریان که گذشت تازه فهمیدم که آره هر کی اجاست جای درستشه. و اون لحظه اینو خوب فهمیدم که تو نگاه این آدم میدیدم اگه من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا. من در وقتی ساعت 2-3 بعد از اون اومد توی محیط کاری، وقتی دیدمش دیدم طبیعیه، تو صورت این آدم رو دیدم که این اتفاق طبیعیه، بدیهیه، من دیدم که این آدم این اتفاق رو حق خودش میدونست، من دیدم نخندید الکی، من دیدم الکی برای همه سور نداد، برای همه جشن نگرفت، من دیدم که توی حتی جلسه ای که داشت برگزار میکرد تو اون یه ساعتی که صحبت میکرد حرفش تغییر خاصی نکرد، بگه بچه 24 ساعت به همه تون حالا استراحت میدم و توضیح و سخت نگیرید، دمتون گرم، حتی یا بیشتر از حد از ماها تشکر کنه برای اینکه ما مسبب شدیم که این آدم انقدر. هیچ کدوم از اینا رو من نیدم، هیچ تغییر خاصی تو این آدم نیدم و اینا گویای این بود که این آدم حق مسلم خودش میدونست. بعد 3-4-5 ماه که گذشت، خب بعد زمان میگذشت تا ببینم که این یه ادا بود یا یه واقعیت بود. بچه درآمد اون آدم همچنان هی رفت بالاتر. الان جدیدن از گوشه کنار شنیدم که مرز ماهی 1 میلیارد هم این بنده خدا رد کرده، یعنی استیبل مرز ماهی 1 میلیارد هم رد کرده. حالا اگر خبر درست باشه که دور از ذهنم نیست، اون موقع که دارم میگم این عدد مال سال 95 یا 4 بود. شما فکر کن از اون موقع همچنان این درآمد هی رو به افزایش بوده و هر بار این درآمد رو داشته و داره و شما میتونی ببینی یه نفر توی جایگاهی هست که اون جایگاه آرزوی من و توه، ولی این آدمه مثلا خبرهایی که بهش میرسه، خبرهای آقا مثلا فلان چیزی که خریده بودیم اینقدر سه برابر سود کرد، حالا اون برگر بیار اونو چیکار کردی؟ مثلا من فکر میکنم که دیگه این عدد یه دفعه بهش اضافه شده، الان تو رفتارش برای اون بقیه پولشو میخواد بگیره دیگه تغییر میکنه، مثلا میگه بابا نداره زوری. من از روی خودم هی مقایسه میکردم، گفتم اگه برای من این عدد اضافه شده بود الان اینجا دادم خرید کردم، منتظر بقیه پول نخواهم بود. یا خود من با خود من داشت صحبت میکرد، قشنگ یادمه یه پولی رو میخواست 200,000 تومن میخواست به من بده، گفتم ببین داری الان 500 تومنش کن، الان 300 طلبتش کن، نه بود 200 تومن، حرف زدیم دیگه. یعنی این همه عدد اضافه شد، اون توی این حالت نیمه. اونجاها من فکر میکردم که عجب آدمیه، عجب آدم بدیه، نه اون آدم بدی نبود، از نظر من اون رشد مالی حقش نبود، حالا دنیا یه حالی بهش داده بود، حالا تو هم که دنیا و خدای حالی بهت دادن دم ما رو ببین، یه حالی هم تو به ما بده دیگه، چی میشه مگه؟ از نظر من اینجوری بود، ولی از نظر اون اینجوری نبود. و جالب اینجاست این اتفاقای خوب برای من نیفتاده بود، برای اون افتاده بود. پس این نشون میده اون شبیه من به این موضوع و ارتقا و رشد و اضافه درآمد نگاه نمیکرد که بخواد مثل من واکنش نشون بده. منی که 24 ساعت منتظر بودم فرداش بیاد ببینم میخنده، همه رو بوس میکنه، با همه خوشحاله، اینا از نظر من بود، ولی اون که من نبود، اون یه جور دیگه ای بود. برای اینم بود که اون اتفاقا فقط برای اون میافتاد، واسه من نمیافتاد. چرا؟ چون من اون باورا رو نداشتم. اما الان میگم اگر من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا؟ برای منم امروز یه اتفاقای پیش میاد، در یک برهه‌ای، در یک هفته‌ای، در یک روزی یه دفعه عدد و رقم‌های تغییر میکنه، ولی مثل من اینجوری میگه وای یس او او و هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنم. پس من یادم اولین باری که مثلا توی همین حوزه خودم مثلا یه چه میدونم 4 تا 200,000 تومان اومد برام مسیج اومد که آقا 200 تومان اومد تو حسابم، من اصلا یک تپش قلبی گرفته اولش بود، ولی الان دیگه اونجوری نیست. و من به این فکر نمی کنم که از این فکرها دیگه نمی کنم. حالا برای تو چه اتفاقی افتاده؟ اگر من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا؟ جواب این سوال بده. سوال اینجاست چه کسی از تو لایق‌تر، چه کسی از تو شایسته تر. و نکته جالب اینه که یه بند خدایی من گفتم که من از بستگانمون، از خانواده نزدیک، گفت چطوری و اینا، گفتم آره یه چند روزی حال ندارم، جسمی خوب نیستم و اینا، گفت ایشالله خدای دعا کرد، گفت خدایا منو مریض کن، اینو حالش خوب کن. خودم این ریشه دعا رو ببین از چه باوری میاد. آدم چرا فکر میکنیم برای این که خدا به یکی سلامتی بده باید یکی رو ناسلامت کنه تا به یکی سلامتی بده؟ چون به ما گفتن که باید همیشه توازن و تعادل برقرار بشه. این کی گفته؟ این واقعیت نداره. برای این که یه نفر پولدار بشه لازم نیست یکی فقیر بشه. پس اگر من میگم کی از تو شایسته تر، به معنای نیست که یکی الان باید زندگیش ازش گرفته بشه تو بیای جای اون قرار بگیری، که ما مقاومت داریم، میترسیم که وای اگر من الان دعا کنم برای بیشتر داشتن. هنوز ما یه دوستی داشتیم میگفتش که توی جمع مثلا 7-8 نفری بودیم، یه دوستی از خدا یه عددی رو طلب میکرد، مثلا بگو چه میدونم 10 میلیارد. بعد بهش گفتم چیه داستان؟ گفت بابا یه نفر هست که عدد مالی که در میاره خیلی کمه، خدایا به اون بده. بعد گفتم تو چیکار داری برای اون؟ گفت بابا من میام به خدا بگم، بعد نگاه میکنم اینم این الان عددش کمه، خدا میگه که فعلا این واجب تره، تو مثلا یه میلیارد داری، 10 میلیون اضافه میخوای، این فعلا گیر و گور اولیه زندگیشه، پس خدا اینو نمیده. اینا کی جای خدا توضیح داده اینا رو؟ و این آدمه با دست و دل باز نمیتونست دعا کنه، میگه خدایا من کاری با این ندارم، من یه عددی رو ازت میخوام اونو به من بده. فکر میکنیم خدا برای این که بخواد به تو بده باید از یکی دیگه بگیره، این واقعیت نداره. یعنی اینجوری نیست که تو این دنیا اگه یکی بخواد سالم شه باید یکی به جاش مریض شه بعد اون سالم شه، یکی بخواد پولدار شه باید یکی حتما فقیر شه، اینجوری نیست. از کجا میشه فهمید؟ برید به ثروتمندا، به میلیونرهای دنیا نگاه کنید، هر ساعت داره اضافه میشه. این به معنی نیست که یکی باید هی فقیرتر شه، نه بابا اینجوری نیست. این ریشه در باور فقر و کمبود داره. حالا من بهت میگم اگر من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا؟ اگر تو ثروتمند نشی پس کی بشه اصلا؟ این که تو لایق ترینی، این به معنای مقایسه کردن لیاقت تو با دیگران نیست. آقا تو در رابطه با خودت بدون قیاس تو لایق ترینی برای ثروت. چرا حالا تا الان ثروتمند نبودی؟ به خاطر اینکه این اعتقاد رو در مورد خودت مگه داشتی؟ توی اون لایوی که گذاشته بودم کاملا اینا رو توضیح دادم. به خدا هر کسی اون رو درک بکنه زندگیش از این رو به اون رو میشه، که من خودم حتی اونجا گفتم اگر روز اول چند سال پیش همین یه لایو 20 دقیقه 1 ساعت 40 دقیقه رو من میدیدم کارو جمع میکردم، متوجه میشدم چی به چیه، چون هیچ کس به این وضوح به من نگفته بود که آقا میخوای امیدوار بشی از الان به یکی دو سال آیندت که پولدار میشی یه جواب حسابی بهت بدم. ذهنت میاد بهت میگه مگه تو تا حالا این همه امیدوار شدی گفتی یه سال دیگه دو سال دیگه پولدار میشم، از این شغل پولدار میشم، از اون شغل پولدار میشم، زندگیم عوض میشه، مگه تا حالا شدی؟ و بعد من راست میگفت راست میگه دیگه، نه دیگه من تا حالا شدم. ولی در جواب توی اون لایو اینو گفتم که عزیز من مگه من تا حالا من بدون اعتقاد به سمت رویاهام رفتم، بدون اعتقاد به سمت خوشبختی رفتم، بدون اعتقاد به سمت پولدار شدن رفتم، بدون اعتقاد به سمت چه میدونم امام رضا رفتم، من بدون اعتقاد به هر سمت تو بگی رفتم، اگر نتیجه نگرفتم علت این بود بدون اعتقاد رفتم. حالا اگر من اعتقاد رو بسازم با اعتقاد هر جا بری دست به خاک بزنی طلا میشه. این سند معتبریه برای این که تو دیگه از الان تا یکی دو سال آینده به این نباید فکر کنی که میخوام به خودم تلقین کنم. تلقین چیه؟ که این زیر اینو نوشتم که اگر تو ثروتمند نشی پس کی بشه اصلا، دلیل رو بردم. به نظرم من یا تو شایسته ترینی واسه ثروتمند شدن، چون شخصیت سالم، آگاه و بالغی را در این مدت در خودت ساخته ای. آگاه و بالغ برای چی؟ یعنی بیدار شدم، متوجه شدم که بابا داستان یه چیز دیگه است. من اگر ثروت تو زندگیم نبود، چون باور نداشتم به ثروتمند شدن، باور نداشتم به این که ثروت وجود داره، باور نداشتم به این که من شایسته ثروتمند شدنم، باور نداشتم به این که اصلا شدنیه. من باورم اینجوری بود، فهم کنم یه عده خاص اینجوری برشو اتفاق میفته، اونا نظر کردن، اونا نمیدونم فلانم. و الان آماده واسه تجربه زندگی ثروتمندانه. پس ازت میخوام اگر این مورد رو توی این مورد دو تا باور رو باید دوباره زیر و رو کنی، اگر واقعا با اینا همزاد پنداری نمی کنی. بچه من هر یک کلیدی که دارم میگم، هر یک کدی که دارم میگم توی این موارد، دارم تمام باورهای پنهان رو شخم میزنم. شما یه بیسی رو داری، 9 ماه گذروندی، توی مرحله 10 و 11 من دارم همه اون جایی که دیگه اون زیر میرم، تهمه ها اگر باوری خودش رو پنهان کرده بود دارم میکشم بیرون. امیدوارم وقتی الان بهت میگم اگر با این امزاد پنداری نکردی سراغ دو تا موضوع برو. یک، باورهای عزت نفس توی دوره علم ثروت، اون دو تا ماه دوم باورهای فراوانی. توی یک ماه در مورد باورهای فراوانی صحبت کردم. اونجا اونا رو درست انجام بدی این بخشا درمان میشه. مورد بعدی، هر کس خود حقیقی منو بشناسه، آنچه واقعا هستم، عاشقم میشه، جذبم میشه و میخواد باهام دوستی کنه. دقیقا برعکس این رو من و بسیاری از آدم ها باور داریم که اگر اینا بیان به من نزدیک بشن، بفهمم من کی هستم، دومشونو میذارن رو کولشون فرار میکنن. اینو ما از کجا گرفتیم؟ بسیار 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 از محیط این تصور رو در مورد خودمون دانلود کردیم که آقا مثلا وصله هایی که به من چسبیده شد، اسمایی که رو من گذاشته شد، تعریفایی که شدم، همه اونا برای من آورنده یک تصویر ذهنی از خودم شد. من به مرور باور کردم که یک موجود دوست نداشتنی و بی ارزشم. آسیب عزت نفس چیکار میکنه؟ یه تصویر کدر، زشت و دوست نداشتنی از تو رو در ذهنت نسبت به خودت ایجاد میکنه. آدمی که عزت نفسش آسیب خورده، بزرگترین جایی که آسیب میخوره تصویری که من از خودم در ذهنم دارم. حالا تصمیمات من، رفتارهای من، واکنشهای من متناسب با تصویری که از خودم دارم. اگر میبینی یه نفر یک کلماتی رو انتخاب میکنه، این جملاتی که انتخاب میکنه متناسب با شخصیتی که از خودش تو ذهنش میشناسه. اگه میبینی بعضی از آدم ها به بعضی از کارا تن نمیدن، مثلا طرف خودش آدم بزرگی میدونه، آدم ارزشمندی میدونه، یه سری حرکات چیپ بهشون تن نمیده. بعضی از آدم ها اگر میبینی دست به دزدی نمیزنن، به خاطر اینه که توی اون بخش تصویری که از خودشون دارن خیلی حرمت داره. بعضی از آدم ها رو میبینی مثلا زیراب نمیزنن، دروغ نمیگن، یا چه میدونم پشت سرگویی نمیکنن، به خاطر تصویر معتبریه که از خودش، محترمیه که ارزشمندیه که از خودش تو ذهنش داره. بعضی از آدم ها رو اگر میبینی مثلا چه میدونم به یه سری کارای کوچیک تن نمیدن، مثلا سطحشو پایین نمیاره، استانداردشو پایین نمیاره، لولشو پایین نمیاره. من حتی اینو در این حد بگم، مثلا دیدی بعضی جا دم یه ساندویچی، یک فلافل فروشی، یه جایی، مثلا من میدیدم که من یه جوری خودم بگم و یه جوری خودم اگر بیدم خیلی گرسنمه، حالا غذا هم نیست الان، زمان داره تا برسیم، مثلا یه دفعه یه شیر و کیک چیزی میگرفتم یا یه فلافل میگرفتم، اما کنارت بغل ساندویچیه جای نشستنم نداشت، هم بغل دیواره تکیه میدادم شروع کردم خوردن. من بود کسی با من، حالا دوستم بود، پسر خواهرم بود، چه میدونم روابطی که داشتم، بعضی ها رو میدیدم هم از اون ساندویچی ساندویچ نمیگرفتن، اونم مثل من گرسنه بود، چه بسا بیشتر ها، ولی از اون ساندویچی ساندویچ نمیگرفت، اون کیک و شیر نمیخورد. من بودم گشته میگم نه، اون یه تیکه نون خالی نمیخورد. نه که بچه بگم الان این کار بده یا خوبه، چیزی که نمیذاش این اتفاق افته. بعضی از آدم ها رو دیدی مثلا، بذار اینجوری بگم شاید به یاد بیارید، بعضی از آدم ها رو دیدی که توی مترو هن، بعد مثلا مترو تهران تا کرج، همه خسته میشن وقتی 40 دقیقه توی مسیر داره میره مترو. قطار 40 دقیقه، مثلا 50 دقیقه طول میکشه تا برسه اونجا، مثلا نیم ساعت. بعضی از آدم ها رو دیدی میشینن، یعنی شلوارشون مثلا رو زمین ثابیده میشه دیگه، میشینه قشنگ. دیدی بعضی از آدم ها نمیشینن تو مترو؟ اون تصویری که از خودش داره مانع میشه از این که این آدم بشینه تو مترو، رو کف اون قطار. دیدید بعضی از آدم ها هرگز روی پاهاشون نمیشینن، مثلا یه فرمی هست میشینن، لاتا میشینن اینجور رو پاهاشون. بعضی از آدم ها خسته هم باشن، جا هم نباشه که بشینن، ولی هرگز رو پاهاشون نمیشینن. همه این کارها متناسبه با تصویری که طرف از خودش تو ذهنش داره. یعنی اون تصویری که از خودش در مورد خودش داره بهش این اجازه رو نمیده که رو کف واگن بشینه، بهش این اجازه رو نمیده که اونجا توی اون ساندویجی خیلی مثلا ارزون قیمت یه چیزی بخره. از اون مثلا بعضی از آدم ها من دیدم ها، طرف مثلا واقعا لباس نداشته، پولم نداشته، خب لباس لازم هم بوده ولی کشتیش نرفته از تاناکورا لباس بگیره، نمیگیره. یعنی ترجیح داده که بره لباس رو دوباره اون لباس قدیمیشو بشوره اتو کنه، ولی تصویری که طرف از خودش داره باعث میشه که یه فرد وقتی لباس میخواد بپوشه لباسشو اتو بکنه یا نکنه. بعضی از آدم ها رو دیدی لباس از تو تنش نگاه میکنی، بعضی از آدم ها انگاه دهن گاف کشیدی بیرون، ولی بعضی از آدم ها میگه من اگر این لباس رو اتو نکنم نمیپوشم. بعد میگه آقا دیر شده، کار داریم، فلانه بیساری. میگه نه یا آقا ما میخوایم بریم اونجا، کسی نیست، خودمونیم و بریم فلان وسیله رو بذاریم و برگردیم. که باش من نمیشم. تصویری که از خودش تو ذهنش داره بهش این اجازه رو نمیده که استانداردش رو بیاره پایین. حالا من هم مثبتش رو دارم میگم هم منفیشو، که بدونی اگر یه نفر یه سری مثلا بکشیش یه سری حرفا رو نمیزنه، بکشیش یه سری کارا رو نمیکنه، بکشیش یه سری نمیدونم رفتارا رو انجام نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه اون تصویری که از خودش تو ذهنش داره بهش این اجازه رو نمیده. حالا تصویری که من از خودم در ذهنم دارم باعث میشه که من در رابطه با یک دارایی خاص اصلا فکر کنم یا نکنم. تصویری که من از خودم دارم باعث میشه که من یک رابطه خاصی رو برای خودم در نظر بگیرم یا نگیرم. یعنی بچه ها یه داستانی رو من قدیما گفته بودم تو دوره قوانین، گفتم یه چند تا دختر خانم بودن، یکی اون برای خیابون وایساده بود به منم نگاه میکرد، منم خب سنی نداشتم، دلم خواست مثلا برم با یکی آشنا بشم ازدواج کنیم و اینا، هی به من نگاه میکنم. میخواد چیزی که باعث شد من هیچ وقت نرم و بگم سلام خوبین، من از شما خوشم اومده، آدرستون کجاست، بیام خواستگاری. من هیچ وقت نمیتونستم این کارو بکنم. تصویری که من از خودم داشت، یعنی در ظاهر اون آدم موافق بود با من، اما چیزی که نمیذاشت من حرکت کنم تصویری بود که من از خودم داشتم. این اجازه رو اون تصویر به من نمیدونه. گفت چه فکری پیش خودت کردی؟ فکر کردی الان میری اونجا بهت مسخرت میکنه، بهت میخنده، بهت میگه اینجوری، بهت میگه اونجوری. چیزی که منو زنجیر کرده بود تصویری بود که من از خودم داشتم. حالا با توضیح، حالا این مقدار توضیح دادم روی این موضوع، به راحتی میتونی بفهمی انتخاب بعضی از جمله ها از دهن تو به خاطر تصویری که از خودت داری و میخوای بهتر دقت کنی و متوجه بشی، اینه که همین الان نسبت به یک سال پیشت نگاه کن ببین بعضی از جمله ها رو انتخاب میکنی، بعضی از واژه ها رو انتخاب میکنی تو صحبت کردن که فرق داره با گذشتت. حتی مثلا بعضی جملات به دایره لغاتت اضافه شده. سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم، خیلی ممنون. من مثلا قبلا گفتم مخلصم، نوکرتم. من مدت خواست کسی از دهن من نمیشته بگم نوکرتم. من نوکر کسی نیستم. اگر من دیگه این جمله به خودی خود حذف شده از دایره لغات من، به خاطر چی؟ به خاطر تصویری که از خودم پیدا کردم. من نوکر کسی نیستم. سپاسگزارم، ممنونم، خیلی چاکریم، خیلی نوکریم، غلامتم. خودم رو چی دارم میبینم متناسب با اون واژه انتخاب میکنم میگم. واسه اینه که میگم اگر یه نفر رو میبینی مثلا بیادبی میکنه، این ربطی به تو نداره، اون به خاطر تصویری که از خودش داره. یه بارم تو دوره قوانین گفته بودم یه نفر دم مترو وایساده، یه بچه و خانومه و بچه کوچولو دوتا بودن، و بعد دیدید واگن بخواد بازشه، مردم وایسادن، یه دفعه در بازشه حمله کن، یه آقای وایساده بود بغل گفت ورا حلوته حلوته نواش زرنگ تر از خودم نیست، زرنگ تر از من. مثلا وقتی من آدم رو داشتم نگاه میکردم هم آقای اینو نمیدونستم، بعد من با تعجب گفتم این مگه چی داره میگه از من زرنگ تر نیست. بعد با تعجب نگاه کردم گفتم اگه این خیلی زرنگه تو ایسکو مترو چیکار میکنه؟ بعد گفتم با این فشار داره میره مثلا یه بلیت گرفته که بره سوار واگن بشه، این فکر نکنم خیلی زرنگ باشه، ولی خیلی اصرار داشت بگه نیست از من زرنگتر. بعد دیدم که تو صورت بعضی از آدمان که خیلی گرفتارن این ویژگی مشترکه. مثلا من دیدم یه بنده خدا داشت با ماشین میومد، بعد یه های فرمی گرفته بود که من خیلی زرنگم. همین دیروز هم دیدم یه فاصله بین ماشین من و ماشین جلویی بود، خب بعد آروم بریم دیگه نزنیم به هم دیگه، یه فاصله نصف یه ماشین جا شد، یه دیدم یه ماشین خوشم انداخت این وسط، داد این دیروز به من نگاه کرد، من همون لحظه گفتم واو این چقدر زرنگه، بذار ثبتش کنم، این چقدر توانا بود. بعد نگاه به ماشینش کردم گفتم بعید میدونم، ولی اگر این اینقدر توانا و زرنگ بود باید الان حداقل اینجا نبود، یه جور دیگه ای بود. تصویری که از خودت در ذهنت داری به تو کمک میکنه که از چه واژگانی استفاده کنی، از چه کلماتی، از چه رفتارهایی استفاده کنی، چه واکنشهایی را نشان بدهی. اگر اینجا نوشتم آگاه و بالغ، آگاهانه اینا نوشتم، انسانی که آگاه میشه به خودش، نسبت به خودش محیط میشه، شناخت بیشتر پیدا میکنه. وقتی توی 10 ماه مستمر گفتی که من ذهنم، من باورهام نیستم، نوع رفتارت، نوع نگاهت همش فرق میکنه. مثلا تو نگاه کن همین امروز توی دعا کردن در رابطه با خدا تو تغییر کردی، در ارتباطات اجتماعی تغییر کردی، در رفتارت حتی با خودت تغییر کردی. نگاه کن اشتباه میکنی دیگه مثل گذشته به خودت حمله نمیکنی، به دیگران فرصت اشتباه میدی، گذشت کردن را تمرین کردی. نگاه کنی میبینی خیلی جواب با سخاوت عمل میکنی. وقتی همه این تغییرات رو تو خودت میبینی، اون موقع من اینجا گفتم چی؟ گفتم اگر من ثروتمند نشم پس کی بشستن؟ به نظر من شایسته ترینم واسه ثروتمند شدن، چون شخصیت سالم و آگاه و بالغی در این مدت در خودم ساختم و الان آمادم واسه تجربه زندگی و ثروتمندانه، زندگی ثروتمندانه. پس حرف حساب زدم، منطق داره، چون شخصیت تغییر کرده. حالا هر کسی خود حقیقی منو بشناسه، آنچه واقعا هستم، عاشقم میشه، جذبم میشه و میخواد باهام دوستی کنه. چرا؟ چون براش دلیل آوردم. من 10-12 ماهه دارم رو خودم کار میکنم. 10-12 ماهه دارم رو چی کار میکنم؟ دارم رو عزت نفسم کار میکنم. وقتی رو عزت نفسم کار میکنم چه اتفاقی میفته؟ تصویری که از خودم تو ذهنم دارم هی داره بهتر و بهتر و شفافتر و خوشرنگتر میشه. خب اگر این اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ تمام رفتارهای من متناسب با تصویری که از خودم دارم، تمام گفتارهای من متناسب با تصویری که از خودم دارم، حتی آرزوهای من متناسب با تصویری که از خودم دارم. مثلا من الان من خودم رو بزرگ میبینم، آرزوم خوردن یک فلافل نیست. اگر من خودم رو بزرگ میبینم، من دیگه برای خودم حق خودم میدونم مثلا فلان هتل برم غذا بخورم، فلان جا. حتی اگر الان حتی از نظر مالی این امکانات رو نداشته باشم، ولی وقتی دارم به این فکر میکنم که اوضاع خوب باشه، کدوم رستوران، هتل یا کدوم مرکز تفریحی رو انتخاب بکنم، مثلا دیگه نمیگم الان من بچه من موقعی که داشتم تمرین میکردم دیگه هنوز نتیجه نگرفته بودم، ولی اواخر 98 بود فکر میکنم، به خدا قسم بیشتر داشتم به این فکر میکردم که برای اولین بار بود تو زندگیم داشتم به سفرهای اروپایی فکر میکردم. من نه نتیجه گرفته بودم، نه شغلی داشتم، نه درآمدی داشتم، ولی نگاه کردم وقتی رو خودم کار کردم، حتی انتخاب برای مسافرتم هم تغییر کرده بود. و حالا اینو میخوام بهت بگم چرا من این حرفو میزنم، میگم هر کی توی حقیقی رو بشناسه عاشقت میشه، جذبت میشه و میخواد باهات دوستی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه تو 10-12 ماه زبان گذاشتی نقاط مثبت شخصیت خودت را نوشته. رو هوا حرف نمیزنم، 200 تا از نقاط مثبت شخصیت. اینو میگم برای کسایی که دارن انجام میدن، نه برای اون دیگه پروندهش نمیخوره به کسایی که نه انجامش میدن نه اعتقادی دارن به انجام دادنش نه به خودشون زحمت دادن. اینو میگم این بخشو به درد کسی میخوره که وقت گذاشته نوشته. یعنی خدا قسم خورد به قلم و آنچه نوشته شده است. آره 10 ماه زحمت کشیدی، 12 ماه زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، ای هر روز نوشتی. میشد تو هم مثل بعضی از بچه ها دیگه توجیه بیاری بگی با اینا رو که میدونم دیگه، شب پیشم از این یه لحظه بهشون نگاه میکنم. تو گفتی نه ولش کن بذار یه بار یه کاری رو بکنم که 10 باره کاری نشه. میشستی نوشتی و امروز اون نوشته ها مثل هر روز که مینوشته انگار یه سکه مینداختی تو اون قلکه اعتقاده که شکل گرفت، حالا نتیجهشو میگیری. و اگر بهت میگم هر کسی نزدیک تو بشه عاشقت میشه، جذبت میشه و دوست داره که با تو دوستی کنه، دیگه اصلا نمیگی واقعا آره نه آره واقعا همینطوره. چرا؟ چون دیگران از تو چیزی رو میبینن که تو از خودت میبینی. تو از خودت چی میبینی؟ چیزی که تو این 10-12 ماه نوشتی. الهی شکرت که تو من رو ساختی و آنچه که ساختی و دارم به ساختت نگاه میکنم، میبینم هر روز دارم فروتن و متواضع تر میشم، هر روز دارم انعطاف پذیرتر میشم، هر روز دارم منظمتر مؤدبتر و با شخصیتتر میشم، هر روز دارم متعادلتر میشم، هر روز دارم متعهدتر میشم، هر روز دارم بیدارتر و آگاهتر میشم، هر روز دارم شجاعتر و با شهامتتر میشم، با سخاوتتر میشم. خدایا شکرت هر روز دارم بخشنده تر میشم و با گذشتر میشم، هر روز دارم هدفمندتر میشم، با اراده تر میشم، با استعدادتر و خلاقتر میشم، هر روز دارم آگاهتر و بیدارتر و روشنتر میشم، هر روز دارم به خودم نزدیکتر میشم، به خودم عشق میورزم، از خودم خوشم میاد و فکر میکنم که من ارزشش رو دارم که به خودم عشق ورزی کنم. وقتی اینا رو هر روز به خودت گفتی نوشتی، معلومه یکی به تو نزدیک بشه به چیزهایی نزدیک میشه که تو بهشون نزدیک شدی. تو دو وجه داری در این 10-11 ماه، به کدوم وجهت بیشتر نزدیک شدی؟ اگر کسی به تو نزدیک بشه، نزدیک اون جایی میشه که تو بهش نزدیک شدی. تو بیشتر به کدوم وجه خودت نزدیک شدی؟ آیا فکر کردی که این تمرین ها، بعضی از بچه ها هر روز اول فکر کردن این تمرین ها که بابا حالا اینا که چیزی نیست، بدونیم دنبال اون رازه بگردیم، اون جمله تکنیکه کدومه، هی بزنم بره جلو، جلوی در کار نیست. چیزی اینجا خراب بود، آن باید ساخته بشه. آن چیست؟ من دو وجه دارم، بخش تاریکم، بخش روشنم، نقاط مثبتم، نقاط ضعفم، قابلیت هام و حالا کارهای برعکسش. خب و وقتی من نقص ها و حسن های خودم نگاه میکنم، ببینم تمام عمر من به نقص هام نزدیک بودم. چرا؟ چون بعضی از آدمایی که دور بر زندگی من بودنم بیشتر به نقص‌های من تمرکز داشتن. خب پس من به نقص‌هام، ایراداتم، ضعف‌هام نزدیک بودم. یکی به من نزدیک می‌شد، به چی نزدیک می‌شد؟ به جایی که من بهش نزدیکم دیگه. یعنی فکر کن یه نفر میخواد منو ببینه، من راه افتادم رفتم سمت میدان آزادی، اون آدمه بیاد بخواد منو ببینه، به من نزدیک میشه دیگه. من خودم به کجا نزدیکم؟ به میدون آزادی. در واقع اون وقتی میاد منو کجا میبینه؟ در میدون آزادی، در جایی که من بهش نزدیکم. حالا الان بعد از 10-11 ماه 12 ماه اگر یکی به تو نزدیک بشه، سوال اینجاست تو به کجا نزدیکی بعد این مدت؟ به متفاوت دیدن خودت، به زیبا دیدن خودت، به خلاق دیدن خودت، به ارزشمند بودن خودت، تو به شایستگی هات نزدیکتر شدی، تو به لایق بودن هات نزدیکتر شدی. بذار این جمله عبارت تأکیدی نیست، براش 10-12 ماه وقت گذاشتی. این اصیل، این ریشه داره، این دیگه کارتون تاماتری نیست. استاد یه تکنیک به ما بدید، میبینید زیر بعضی از کامنت ها مثلا طرف اومده خیار تو دهنش واسا زحمت اینم به ما بگید چجوری میشه باورها رو عوض کرده است چون درد نکنه گوه کارتونه. یعنی تو اینقدر برای اینقدر برای این موضوع بعد اصلا میزنی آقا باید بری آموزش ببین. نه ولش که حالا آموزش ها شما تو یه جمله ما بگو دیگه من چه کار دارم کارم خیلی مهمه چی حالا کاره چی دیگه فردا میخوام برم دنبال کار بگردم و من بهت بگم که برای تو اما فرق میکنه تو برش وقت گذاشت بس من اگه بهت میگم زندگی دگرگون میشه من مربی انگیزشی نیستم که بگم تو بزرگتر از آنی هستی که میاندیشی و تو یه دفعه اینجوری شیر هستم بگی واو چه حرف خوبی زد یا آخه الان میتونه نهایتا اندازه 20 دقیقه مثل مورفین تو بدن تو تأثیر بذاره ولی بعد 20 دقیقه که پرید خمار میشی بعد آقا بعد دو برابر انگیزشی بهت بزنم همه اینا هم تو یه مدت کار میکنه بعد یه مدت کار میکنه اگر اصیل نباشه اگه پایو اساس نداشته باشه حالی امروز تو داری میبینی بر اگر بچه و اگر دیدی نتیجه ای تو زندگیت داره وارد میشه اینجوری نشید جان مادرتون اینجوری نشید فکر نکنی یه شق القمر یه اتفاق افتاده یه دنیا داره به تو یه حال چپکی میده یه ذره داره با تو پارتی بازی میشه نمیدونم نفست بالا نیاد و نمیدونم تپش قلب خفت کنه یه دفعه عدد تغییر که نه این دنیا همون دنیاییه که تا یه سال پیش سه سال پیش با من کوچکترین ملاحظه‌ای نمیکرد مراعاتی نمیکرد پارتی بازی نمیکرد این دنیا همون دنیاسا اگر من امروز تو زندگی میبینم یه اتفاقایی افتاده گول نخوری حالا گول این اتفاق گنده ها رو نخوری فکر کنی الان تو به دنیا مدیونی نه من چه مدیونی دارم دنیا که همونه ببخشید الان یکی بیاد به من بگه کائنات رفته دورهای امیر خلعت‌پری رو گوش کرده من قبول میکنم حرفتونو اگه کائنات رفته دوره منو گوش کرده اگه خداوند رفته دورهای منو گوش کرده پس خدا همون خداست دنیا همون دنیاست اتفاقات همون اتفاقاتن شرایط همون شرایطه همه چیز سر جای خودشه هیچ چیز تغییر نکرده هیچ چی عوض نشده من عوض شدم باورهای من تغییر کرده چون من به خودم هم که نگاه میکنم جلو آینه نگاه میکنم میبینم من هنوز همون آدمه هستم با همون وزن و با همون قیافه و با همون قد و من همونم یه چیزی وسط عوض شده که نه خداست چون اصلا این قشنگ نیست که فکر کنی خدا عوض میشه خدا وقتی کامله دیگه نیازی به عوض شدن نداره خدا در صورتی تغییر میکنه که ناکامل باشه وقتی خدا کامله پس خدا که عوض نمیشه جهان هستی هم که یه سیستمه که همیشه هرگز قوانین الهی هرگز تغییری نخواهد کرد خیلی خب دنیا هم که عوض نشده خدا هم که عوض نشده مردم هم که همون مردم هم دارن زندگیشون رو میکنن اتفاقات هم که همون رواله جهان همونه فقط من عوض شدم پس اگر زندگیت از نظر مالی از نظر روابط و از هر نظر دیگه ای تغییر کرد تپش قلب نگیر فکر نکنی یه اتفاق عجیبی افتاده مواظب باشی که خیلی باید رعایت یه سری چیزها رو بکنی وگن از دستت گرفته میشه نکنه یه وقتی این کار رو بکنی اون کار اینا نیست آبت ها این دنیا همون دنیاییه که تا سه سال پیش کوچکترین تغییری توی این که منعی با چشمان گریان میدید تو زندگی میجاد نکن کوچکترین تغییر اینا رو میگم برای اینکه بدونی اگر چیزی قراره تغییر کنه آن تو هستی چون تنها چیزی که نیازمند تغییره تویی چون خدا کارش درسته دنیا هم کارش درسته همه چیز سر جای خودشه من تنها کسی بودم که سر جای خودم نبودم و این احتیاج بود که برگردم برم سر جای خودم چرا من سر جای خودم نبودم علت فقط عزت نفس من بود وقتی که عزت نفس من آسیب خورده بود من کج وایساده بودم تو دنیا کج و همه چیز را کج می دیدم. فکر می کردم چیزها کجند. زمان برد تا تغییر کردم و متوجه شدم، اعتراف کردم، اقرار کردم که من کج وایسادم، من دارم همه چی رو کج می بینم. بعد کمک خواستم. جهان گفت که عزیزم، زاویه دیدت را درست تنظیم کن، تو داری همه چی رو کج می بینی، هیچی کج نیست، تو چون سر جای خودت نیستی همه چی رو داری برعکس می بینی. بعد که من اومدم زاویه دیدم رو تغییر دادم، نسبت به چی؟ اولین چیزی که تغییرش دادم نسبت به خودم بود. من زاویه دیدم رو در مورد خودم تغییر دادم. بعد یه دفعه دیدم اگر من اون هیولایی که فکر میکردم نیستم و این همه نقاط مثبت دارم و این همه زیبایی دارم، نکنه خودم اون چیزی که فکر میکردم نیست. بعد اومدم دیدم واو، این همه نعمت به من داده. بعد شروع کردم تغییر دادم نوع نگاهم به خدا، بعد به دنیا. من فکر میکردم دنیا با من خصومت داره. بعد از اینکه فهمیدم یه سیستمه، گفتم سیستم نه دشمنی داره نه دوستی، یک سیستمه، یک ریتمه. بعد نگاه کردم دیدم پس اینجوریه. تو یکی از موردام گفتم خوب که نگاه میکنم ببینم تقریبا بین 80-90% از تمام آدمایی که تو مسیر زندگیم باهاشون برخورد داشتم منو دوست داشتن و بهم اهمیت میدادن. بعد نگاه کردم دیدم بابا، تنها چیزی که تو این دنیا ساز مخالف میزنه ذهن من، باورهای من، گفتگوهای درونی منه و دیگر هیچ. پس چه چیزی باید تو این دنیا تغییر کنه؟ همون چیزی که داره مشکل ایجاد میکنه. و من تغییر دادم ذهنم و باورهامو و نوع نگاه هم به چیزها رو. بعد با تغییر من گفتم هر روز داره از زمین و آسمون برکت میباره. آدم ها چرا انقدر خوب شدن؟ فکر میکنم هنوزم ذهن من میگه نه، اگر این با محبت است، او به خاطر این است که تو جایگاه. یه روز رفتم استخ و تو استخ نگاه کردم آدمه چه احترامی داره به من میذاره. گفتم من دوست گلمون، ذهن عزیزم، استخ که دیگه نه این آدم ماشین منو داره میبینه، نه هیچی نمیبینه از من، منم یه مایو. چجوری الان؟ این که دیگه الان این نه، این 10 نفری که اومدن بغل من رد شدن، محترمانه رفتار کردن، اینا که دیگه از زندگی من چیزی نمیدونن. اینجا چی میگی؟ و بعد من دیدم با تغییر تو جهان اطراف تغییر میکنه. و بعد اونجا قویهن قبول کردم که آقا، اون کسی که احتیاج به تغییر داشت باورهای من بود. و سلام دیگه. اون موقع دست برداشتم از این که خدایا میشه اینو درستش کنی، میشه اونو عوضش کنی، خدایا این همه به توضیح میدم میگم زندگی ما عوض کن، چرا گوش نمی کنی؟ خدایا نمیخوایی یه ذره نظرتو در مورد وضعیت من یه مقدار دوباره بشینی فکر کنی؟ میخوای فکراتو بکنی ببینی چه جوریه؟ نکنه یه موقعی میخوای درواسی نکن؟ خدایا مثلا من دیدم فکر کردم خیلی زرنگ و قرقی ام، داشتم سعی میکردم خدا رو تغییر بدم، مثلا نوع نگاه خدا رو به من خودم تغییر بدم. بیا ببین چقدر صورتم با سیلی سرخ شده، میخوای کمکم کنی؟ میخوای دلت بسوزه؟ نمیخوای؟ من اینجوری فکر میکردم میتونم با مظلوم نمایی و با نمیدونم من بیچاره ادا در آوردن و اینا سیستم دنیا رو تغییر بدم. همه این کارا رو میکردم چون نمیدونستم، یا نمیدونستم منم که نیاز به تغییر دارم، یا فکر میکردم این راه میونباره، اگه خدا رو عوض کنم، دنیا رو عوض کنم، دیگه من احتیاجی نیست دست به خودم بزنم، این راه سریع و کوتاهه و میتونم سریع به نتیجه برسم. پس از اون روز دیگه تصمیم گرفته بودم دنبال یه راهکار بگردم یا دنبال یه تکنیک بگردم و این فن رو به خودم نزنم، به خدا و به دنیا و به مردم بزنم. آخرش همه دورهایی که زدم دستم بردم بلندم نه، تغییر نکنی چیزی دوز نمیشه، انجام ندی انجام نمیشه، واقعی باورات دوز نشه واقعی نتایج دوز نمیشه. اونجا بود که من فهمیدم ادای همه چی رو میشه در آورد الا ادای احساس و انرژی. به خدا من به این راحتی ها تغییر بکن نبودم، مطمئن شدم راه دیگه ای نیست، انتخاب کردم تغییر رو. وگرنه باور کنید تمام عمرم داشتم تلاش میکردم یه راهی پیدا کنم که تغییر نکنم، دست به اون چیدمان خودم نزنم. اما وقتی دیدم هیچ راهی نیست تسلیم شدم. اینا رو گفتم که تو هم بدونی که اگر اتفاق گنده‌ای برات به زودی بیفته، بدون که اتفاق عجیب غریبی نیست، حق توه. تو اگر ثروتمند نشی، سوال خیلی مهم و از خود همیشه بپرس، اگه ثروت تو ثروتمند نشی، پس کی بشه اصلا؟ کی بهتر از تو؟ کی؟ واقعا کی بهتر از تو؟ کی شایسته تر از تو؟ کونی که ثروتمنده چه برتری نسبت به من و تو داره؟ هیچ برتری نداره. و امیدوارم که اینا رو من و تو تأثیر واقعی خودش رو بذاره و هرچه سریعتر جایی که باید درست کنیم رو درست کنیم و انرژی و زمانمون رو الکی هدر ندیم. بچه بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اساس حقیقی خودمون که ما هرچی که تو زندگیمون هست خودمون با وجود آوردیم. اگه ما خراب درستش کردیم، میتونیم درستم درستش کنیم. پیروز باشید. خدا نگهدارت. Thank you.